همراه میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد به حبس خانگی دچار شده در اتاق زندانی است که شیشه های آن رنگ شده و در زمان کوتاه مدت هواخوری روزانه نیز تنها به پارکینگ محل زندان خود برده می شود که فاقد نور آفتاب و هوای آزاد است. ائتلاف ملی سوریه که مهمترین گروه مخالف دولت بشار اسد رئیس جمهور آن کشور به شمار می رود اعلام داشت در کنفرانسی که نتایج احتمال آن به ادامه حکومت بشار اسد در سوریه منجر شود شرکت نخواهد کرد. رهبر این ائتلاف احمد جربا به خبرنگاران گفت ائتلاف ملی سوریه تنها زمانی در کنفرانس جدید صلح این کشور شرکت می کند که این کنفرانس با برکناری اسد از حکومت و تشکیل یک دولت موقت و انتقالی به جای دولت او از قبل موافقت کرده باشد. به گزارش خبرگزاری رویتر و این سخنان را کمی پس از پایان اجلاس جدید کشورهای طرفدار مخالفان اسد تحت عنوان کشورهای دوست سوریه ایراد کرد و در این کنفرانس که امروز در شهر لندن و یا شرکت وزیران خارج و با شرکت وزیران خارجه و مقامات عالی رتبه انگلستان، امریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، مصر، قطر، اردن، عربستان، ترکیه و امارات متحده عربی تشکیل شد، از ائتلاف ملی سوریه خواسته شده بود در کنفرانس جدید صلح سوریه به نام ژنو دو شرکت کند. امریکا و روسیه مبتکر تشکیل این کنفرانس بودند ولی تشکیل آن بارها به تأخیر افتاده است. به گزارش سازمان ملل متحد در حالی که نبرد داخلی سوریه ادامه دارد تا کنون بیش از 100 هزار نفر مردم آن کشور کشته و 4 میلیون نفر آواره و یا به کشورهای مجاور پناهنده شدند. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های رادیو ایران توجه فرمایید.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-4847 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایف سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام،
مجددا سلام میکنم خدمتتون و خیلی متشکرم از کمک هایی که در این را کرده اید و میکنید. میخواستم یک شمه از خودم بگم و خانواده خودم. من با توی خانواده بزرگ شدم که پدرم خیلی مستبد بود، کتکاره میکرد، با مادرم، با بچه ها، با هر کدوم از ها یک روش کتکاری رو در پیش گرفته بود و به مجردی که یه چیزی پیش می اومد، حتی وقتی می رفتیم ازش سوال درسی بکنیم ما رو کتک می زد که هیچ وقت دیگه نمی رفتیم پیشش. بگذاریم از این مسئله، ولی مسئله خودم اینه که الان حدود 40 سال ازدواج کردم، 68 سالمه، در سن 28 سالگی ازدواج کردم و 3 تا پسر ثمره این زندگی که همشون بزرگ شدن و خوشبختانه موفق و پیروزن. متاسفانه من در رابطه با شوهرم مسائلی رو در روزهای سال وقتی که پسرم 10 ساله بود، پسر بزرگم 10 ساله بود، دختری به خانه آمد از فامیل نزدیک و برای اولین بار تو خانواده ما این اومده بود بخوابه. نصف شب ناگهان بچه سوم من بیدار شد، خیلی کوچک بود. من از خواب پریدم، به مجردی که از تخت خواب اومدم پایین پریدم، دم شوهر من از اتاقی که دختر خانم خوابیده بودن اومدن بیرون. من گفتم اونجا چه کار میکردی؟ گفت رفته بودم، من نه رفته بودم، آب میخوردم، در حالی که با 2 انگشت پا بودو بودو از اونجا میومد بیرون. کسی که میخواد آب بخوره که قرار نیست بودوه، میرفت و میومد. حالا به هر حال ما اینو ازش گذشتیم. چند وقت بعدش یک خانومی از سر کارشون بودن که شب میومد تو خونه ما به عنوانی که دوست دارن بیان خونه ما و تولده و نمیدونم چیا، شب میخوابیدن. بازم من هیچ وقت فکر بدی نمی کردم، اگرم به مغزم میومد اصلا قبولش نمی کردم، ردش می کردم بره، میگفتم نه. بعد از اون خانم دیگری
نه نفهم خب اون خانم میامدن چه میخواد ازش چه نتیجه بگیر؟ خب یه خانم میامدن اونجا خوابیدن،
میومدن ایشون کسی از همکارای سر کار دخترشو میاره سر کار میخوابونه؟
نه نمیکنه. ولی شما چرا تصمیم گرفته بودید که هیچی نیست، به من مربوط نیست؟ بنابراین
نه نگفته بودم هیچی نیست، من با خواسته شوهرم پیش میرفتم، چون من با عشق با شوهرم.
با کدوم عشق خانم شما؟ توی هم نه آخه نه بی خود عشقی در کار نه. کدوم عشق؟ نه شما از پدر عشقی گرفته بودید؟
از طرف
بودید؟
من چرا، ولی از طرف شوهرم متاسفانه.
خب آخه عشق یه طرفه نمیتونه، حالا وارد عشق نشید. نه من حرفم این است که این خانمی که می آوردن به چه دلیل و بهانه‌ای بعد شما چرا عادی؟
ناگهانی عصر می آوردن، تا ساعت 12 می شستن با هم مشروب می خوردن، من هم تو آشپزخونه غذا درست می کردم. میگم گهگاهی به فکرم می رسید، ولی اجازه نمی دادم رشد بکنه در من.
آقا استیاج نمود به فکرتون رشد بید، قرار بود اوضاع رو چک کنین. حالا آخه ببینید عزیز، ایشون یه خانمی رو از همکاران پاشتن بیارن خونه مشروب بخورن بعد همونجا بخوابن، برای شما عادی بود؟ آخه کی همچی کاری رو تو خونه
بود؟ عادی نبود، ولی دکتر من شاید واقعا اشتباه میکردم، تا اینکه خواهر شوهرم آمدن اونجا به خاطر مسئله‌ای که پیش آمده بود، گفتن میخواستن که اون موقع طوری بود که ما نمیتونستیم رفت و آمد رو ترافیک، کسی نمیتونست همینجوری بره و بیاد مگر اینکه اجازه ماشین مخصوصی داشت یا جریانی بود. و بعد خواهر من اون روز اون خونه بودن و به من گوشزد کردن که میخواستن شوهرم ببرتش اون خونه، میگفت من مهمان دارم، گفت من واجبترم یا مهمانه، منو باید ببری. خلاصه از این بگذاریم که خواهرم من گفت این کیه؟ گفتم این بعض شبا میاد تو این خونه میخوابه. گفت همیناست که زندگی ها رو به هم میریزن، چرا راهش میدی تو این خونه؟ تازه منو آگاه کرد که نه تو باید وایستی. حالا ما وایستادیم و این مسئله بدونی که ما حرفی به خانم بزنیم قطع شد و دیگه تکرار نشد. و اما الان در حدود 3.5 سال پیش از این من رفتم سر فایلامون نگاه کردم، یه کاغذی رو پیدا کردم که شوهرم منو برده بود که برم نوتری کنم این کاغذ رو برای شخصی که برای یه خانومی که دوستشون خواسته بودن من ضمانت کنم و خودشون ضمانت این مسئله رو بکنم. من با بیخیالی و با بیفکری بگم بدبینی درم نبود، این چیزا وجود نداشت. رفتیم و نوتوری رو دادیم و این کاغذ رو من ندیده بودم تا زمانی که رفتم سر کشو فایل و اینو پیدا کردم. اصلا دگرگون شدم که یعنی چی؟ این چیه که ما ضمانت کردیم؟ چرا باید این تو خونه ما باشه؟ ایشون رفتن به اون آقا گفتن که بیاد خونه ما که ثابت کنه که مال من نیست، مال اونا. این آقا اومدن خونه ما، جای شما شامی هم خوردن و بعد من کاغذ رو برداشتم بردم دستشون دادم، گفتم این جریانش چیه؟ اصلا اون آقا نگاهی به اون کاغذ نکرد که بگه این کاغذ مال منه، فقط گفت این خانم متعلق به منن، با من ازدواج کردن یک ماه پیش از این، عقدم کردیم، منتها نخواستن بمونن، رفتم. این جواب ایشون.
حالا اون اصلا کاغذ چی بود توش که شما نگاه کردید؟
همون خواستن یه خانومی به اسم سرا، نمیدونم در
حالا فهمیدم فامیل رو ول کنید. نه بله. شما قرار بود نوتورایز کنید چیو؟
ضمانت کنم که یه همچی خانومی بیاد برای همین آقایی که اومدن شهادت بدن که این مال منه.
نه یعنی چی مال ایشونه؟
این خانوم ما رفتیم ضمانت بکنیم که بیاد توی این مملکت، بیاد توی این مملکت و ما ضمانت بکنیم که اگر اتفاق افتاد ما اینو نگه داریم.
یعنی اینو برای اداره مهاجرت بوده این؟
بله. در حالی که این آقا خودش میلیاردره، من نمیدونم چه جوری از ما خواست که این کارو بکنیم. اینا صحبتایی که بین من و شوهرم داره.
حالا اون خانم که
من نمیدونم بین اونا چی
نه بوده. این خانم که اینجا اصلا زندگی نمیکنه، من اینجاست.
نمیدونم، هیچ اطلاعی ندارم. من از اون روزی که این برنامه رو دیدم، وقتی تلفن کردم به یکی از دوستام که زنگ بزنه به این شماره ای که اونجا هست، گفتن همچی چیزی وجود نداره.
همچین چیزی وجود نداره،
یعنی همچین شماره‌ای وجود نداره. من شک کردم، یعنی چه؟ اگر کسی این خانومو خواسته بیاد توی مملکت، چجوریه که من شهادت دادم، چیز کرد، نوتوری کردم که میتونه این خانوم بیاد توی مملکت و اگر اتفاق بیفته ضمانتش با من که من اینو خرج و مخارجشو با شوهرم بده. حالا بگذاریم بازم از این. و اون آقا بعد از مدتی، بعد از اینکه این جریانو اومد شهادت که این مال من بوده و خانم من بوده و عقد کردیم و رفته، دیگه پیداش نشد. این دائم زنگ میزد با شوهر من، دیگه نشد.
آخه اون که من البته شما کی رفته بودید امضا کرده بودید، نوتورایز کرده بودید این رو؟
شاید 6-7 سال پیش از این، ولی 3 سال و نیم پیش از این من اینو پیدا کردم تو کشوه.
یعنی 7
سال قیبش خورده، حالا قیبش خورده. هر وقتم صحبت میکنم میگه من نمیدونم. از شوهرم میپرسم، میگم اون کاغذ چی شد؟ میگه من نمیدونم، قیبش خورده. حالا بازم من چیز کردم.
آخه شما نصب کنین، 7 سال قبل به شما گفت بریم ما یه چیزی رو ساین امضا کنیم در یه نوتاری پابلیکی،
در UCSD.
خیلی خب به شما گفت بریم اونجا برای چی این کار رو بکنیم؟
که ما ضمانت بکنیم این آقا بتونه این خانوم رو بیاره.
خیلی خب پس به شما گفتن، شما چرا تعجب کردید؟ 7 سال قبلشون گفتن بیاد بریم ما تزمین.
ولی چرا پروندهش توی کشوی من پیدا شد؟
خب یه کپیش
من باشه. این برای من
آخه پروندهش باشه یا نباشه، خب بهش باقی چستوش چی میخواید در بیاد کنه؟
آخه نوتوری رو که کسی به کسی نمیده آقای.
خب پس یعنی
چی؟ امضا میکنه که اون آقا استفاده بکنه. ولی چرا توی
آخه یعنی چه سوالای عجیب و غریب، جاسوسی چرا میکنید؟ هیچی با... میتونست کپیش باشه، میتونست ازش استفاده نکردن، میتونست پس گرفته باشه. بعدم اون آقا هم گفت حالا از تو این که چیزی در میاد، روی خط باشید بذارید پیام‌ها رو بشنوید لطفاً. نگان اجمن با ما باش.
اگر آرزوی مهاجرت به امریکا را دارید یا پرونده مهاجرتی شما با اشکال قانونی مواجه شده، با دکتر زهره میزراهی، وکیل و مشاور حقوقی دوراندیش و با تجربه، تلفن 310-843-9494 تماس بگیرید.
رادیو 670 AM KIRN و گروه حمایت خانواده دومین بازارچه کاریابی خود را ارائه می کنند. شنبه 26 اکتبر از ساعت 1-4 بعد از ظهر واقع در سالن اجتماعات انسینو در 4935 بلبوا بولوار در شهر انسینو. همچنین سمینارهایی بسیار مناسب جهت آشنایی مراجعین با روش‌های کاریابی، رزومه نویسی و بالا بردن اعتماد به نفس توسط دکتر پیمان رؤوفی و خانم مندی و دکتر شیرین سن نوروی ارائه خواهد شد. ورود برای جویندگان کار آزاد و رایگان می باشد. جهت کسب آگاهی های بیشتر از سامانه profamilygroup.com دیدن کرده و یا با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل فرمایید. با سپاس از پشتیبانی دکتر صحابی، دکتر جوادی و محصولات غذایی الماس و انجمن سازمان ملل. تلفن 818-344-6818.
MHF Records proudly presents
کنسرت دکتر فریما شهراز با اجرای متفاوت از همنوایی موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی تلفیقی جاز به رهبری شاهین یوسف زمانی.
عاشقم من، عاشقی بیقرارم، کس
یک شنبه 27 اکتبر ساعت 7 شب در سکربال کالچرال سنتر. مراکز تهیه بلیط شرکت کتاب، میوزیک باکس، کیو مارکت و فروشگاه‌های معتبر ایرانی. تلفن 818-451-9550 818-451-9550.
سیدی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-207-0771.
برای انجام امور حسابداری و حسابرسی خود با شرکت ریمی ان هاتمی LLP تماس بگیرید. ریمی ان هاتمی CPAs با حسابداران خبره در زمینه‌های تکس، آدیت، اکاونتینگ، پیرول، امور ثبت شرکت‌ها و طراحی سیستم‌های حسابداری در خدمت شما می‌باشند. تلفن 818-285-8573 818-285-8573 و یا با وبسایت rh-llp.com مراجعه فرمایید. عضو صفحه
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه اکتبر دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با انجام لیزر لیپوساکشن در دو ناحیه از بدن از سرویس بوتاکس یا هر نوع فیلر تزریقی به ارزش $1000 برای خود یا هر یک از دوستانتان که از طرف شما معرفی شوند بهره مند خواهید شد. تلفن 818-900-2700 دکتر سام ابراهیمی.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من الان صحبتم واقعا در مورد اونا گذشته و رفته. الان من و شوهرم مدتی رفتیم پیش دکتری که مداوا کرد بکنیم و دوا به من بدم.
دوا بدم برای چی؟
برم برای همین، گفتم شما ناراحتی داری و افکارت خرابه و اینا، بریم پیش دکتر.
ببخشید، همسر شما چند سالشونه؟
65 سالش.
از شما کوچیک.
بنده 68 سالمه. روزی که من خواستم ازدواج کنم به ایشون گفتم که من 68 سالمه، 4 سال از تو بزرگترم، حواست باش اگر میخوای با من ازدواج کنی. گفت میخوای جلوت بلند شم، بلند میشم. میخوای بهت سلام کنم، سلام میکنم. ما دو سال و نیم با هم دیگه خونه ما میومدن، من خونه اونا میرفتم، رابطه ما به این شکل بود. تا زمانی که با مکافای فراوان ازدواج کردیم و بعد از ازدواج خیلی مسائل دیگری اتفاق افتاد که جای گفتنش حالا نیست، اما به دستور و به خواسته ایشون ما رفتیم پیش یک دکتر، شروع کردیم به مداوایی اگر ما ناراحتی روانی پیدا کردیم و اعصابمون ناراحته و اینا مداوا کنیم. رفتم دفعه اول پیش یه دکتری، قرصایی که به من دادن تمام بدن روی سینه های منو سیاه می شد. رفتم به دکتره گفتم قطعش میکنیم، چیز کمتری میدیم. بازم این حالت پیش اومد که اصلا دیگه من فکر کردم که این دکتر مناسب نیست، من نمیرم. دکتر رو عوض کردم، پیش یک کسی میرفتم که صحبت میکردم، معرفیم کرد یک دکتر دیگری که با ایشون میرفتم و میومدم. با ایشون که رفتم و اومدم، دستم شروع کرد بعد از مدتی خوردن این قرصا شروع کرد به لرزیدن و لرزش گرفت و بعدم ناگهانی روی دستم ورم کرد. پس یکی از پسرای من پزشکه، وقتی فهمید که من دستم میلرزه و اینا، گفت این اثرای این قرصا، این اثر این قرصا. مخالفت پدر با این که این پسر اینو برای این میگه، خودش نمیدونه چه وضعی داره، خودش نمیفهمه من چی دارم میکشم. چی داری میکشی؟ کاری میکنی که منو ناراحت میکنی. تمام مدت رو کامپیوتر من که برم آقای دکتر، تمام کامپیوتر فیلتره، من هر قسمت میرم فیلتره، هر جا میرم عکسایی رو نمیتونم باز کنم، برای که عکسا پرسوناله، نمیدونم ویدیو رو نمیتونم باز کنم، برای که این ویدیو اولش که میگفتن این ویدیو رو نمیشه باز کرد و اینا، با این مسائل پیش اومدم. بس من گفتم آخه اگه ویدیو چرا نباید باز بشه؟ بعد از مدت مدیدی گفتن این
حالا ببینید سگا خانم، شما که رفتید پر دکترا، تشخیص دکترا راجبه شما چی بود؟
تشخیص ندادن، فقط دوا دادن.
بدون که تشخیص بدن دوا میدن؟ کدوم دکتر این کارو میکنه؟
فقط دوا دادن.
نه چطور میکنه یه دکتر؟
البته من شرح حال خودم رو گفتم.
نه حال شرح حال کاری ندارم. شکوه و شکایت شما به دکتر چه بود غیر از اون حرفایی که من زدید که دکتر به شما دوا بده؟
همین چیزایی که الان به شما گفتم.
خب جواب شوهر شما مدعی است که چی؟ شما این حرفا رو میسازید؟
بله.
میگه اصلا واقعیت نداره یا تفسیر؟
میگه واقعیت نداره.
یعنی چی؟ یعنی
ولی آخه کامپیوتری که فیلتر شده، من و تو فقط تو این خونه هستیم، من که آگاهی زیادی از کامپیوتر ندارم، چطوری فیلتر میشه؟ چرا باید یه کامپیوتر فیلتری بشه و نمیدونم هزار؟
حالا شما فکر میکنید چرا شده؟
من میگم برنامه هایی داره و هر جایم که میریم آقای دکتر، وقتی مسافرت هم میریم اصرار که کامپیوتر رو باید ببریم، برای که من خیلی کار دارم، کارم خیلی زیاده باید. ما میپذیریم وقتی میریم اونجا، لای کامپیوتر برای کار باز نمیشه، برای چیزای مخصوص خودش باز.
برای چه چیزا؟ شما از کجا میدونید کار میکنه یا کارهای خودش؟
برای که وقتی به من میگه کار میکنم، باید بره کار کنه، من که نمیبینم. بعدم وقتی جلوی من میشینه یه سری چیزا رو میذاره، من که نمیفهمم این کار ایشون اکاونتینگ باید شماره و حساب و نمیدونم ایمیل باشه، بیش از اونا چی میتونه باشه؟ نمیتونه بیش از اینا باشه. من اینا رو
من نفهمیدم. شما ایشون میگه من کامپیوتر رو میارم برای اینکه کار بکنم. ایشون اگر از کامپیوتر استفاده میکنه، خب داره کار میکنه. اگر شما فکر کنید کار نمیکنه، تو کامپیوتر ایشون چه هست که شما میبینید؟
برنامه های خودش.
چه برنامه؟
همون برنامه با این صحبت کنه با اون صحبت کنه. من اشکالش اینه که کامپیوتر اشکالی نداره، مسئله اینه که هر روز من این احساس رو میکنم.
احساس شما که واقعیت خارجی نیست خانم. شما اگر یه چیزی رو احساس میکنید، من اگر یه چیزی احساس کنم که گفته احساس من واقعیت خارجی، شما میتونید احساس کنید. شما اگر آدم شکاک و سوءظنی باشید، چیزای تصور و تخیل میکنید که اصلا در واقعیت نیست.
ایشون هم همین صحبت رو میکنم، میگم تو شکاکی، تو این شکاکی رو از روز اول داشتی. من از روز اول اگر داشتم که نمیذاشتم به اینجاها برسه.
یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی کجا برسه؟
بله به اینجایی که الان اینقدر اذیت بشم.
این ارتباطی با هم داره؟ از این چه استدلالی؟ اگر آدمی شکاک باشه میتونه ادامه بده 5 سال 50 سال، اون که نتیجه گیری نیست عزیز. آخه واقعیت این است که شما چیز رو ثابت کردید تو این ماجرا که بگید
متاسفانه هر چیز رو که میام ثابت کنم ایشون میگن نه این اینطوری نیست، این اینطوریه، این اینجوری نیست، این اینجوریه. برای همین نمیشه ثابت کرد. ماشاءالله خیلی بلدن، خیلی بلدن.
چرا ایشونو فکر کنید بلدن؟
طرفو زیر سلطه حرفای خودشون ببرن و تحت تاثیر حرفای خودشون قرار بدن. این شخصیتو دارن و این شخصیتو دارن. برای همین من ناتوانم، کسی باور نمیکنه منو. منو
آخه به چی باور کنن که ایشون چه میکنن عزیز؟
باور کنن؟
آخه فکر نه، چه به چی؟ نه من قراره به چی باور کنم؟ شما فکر میکنی، خب فکر میکنی، فکر شما که واقعیت نیست. آخه من اگر اومدم به یکی گفتم من فکر کنم خونه تو مال منه، که نمیتونم که ببخشید بفرمایید بگیرید، شما فکر میکنی، فکر میکنی مردم به چه چیز باید باور کنن؟
به اینکه من ثابت کنم، ولی اگر ناتوان به ثابتش باشم یعنی من اشتباه میکنم.
حتما هر وقت نتونی چیزی رو ثابت کنی اشتباه میکنی. آخه شما چیزی رو ثابت نکردی عزیز. نه ببینید، شما یادتون هست من چه فرمودید؟ شما من گفتید که یه پدری داشتید شما رو چپ و راست میزده. دلیل اصلی و اساسی است برای رسیدن به یه مرحله از شک و سوءظن نسبت به همه چیز. یعنی شما اون سابقه رو دارید، اون مسئله اساسی است عزیز. و بعدم همسر شما تو این مدت چه کار کرده؟ اون قرصایی هم که به شما دادن به شما نساخته، برای اینکه قرصا مناسب نبوده. ولی شما اگر هم شما ببینید حرفای بذار من به شما بگم، چون من راحتم، حرفایی که شما منزلید بوی شک و سوءظن در شما خیلی بیشتر است تا اینکه همسرتون کاری میکنه. اونم همینجوری 40 ساله در این کارا رو میکنه.
قبول دارم دکتر، ولی رفتار ایشون من نمیگم بده، خیلی مرد خوبیه، خیلی مرد خوبیه، مهربون هست، ولی یه زیرکاریایی داره. فرض کنید من وقتی میبینم اون از اتاق شیشه‌ای داره بدو بدو شرنگوش پای میاد بیرون و بعد به من میگه من رفته بودم آب بخورم، که در طول این 6-7 سالی که ما ازدواج کردیم همچی اتفاقی تا حالا نیفتاده بود که ایشون تشنه باشن برن آب بخورن، و به من میگه آب خوردن، در حالی که آشپزخونه گوشه خونه بوده و ایشون از اتاق روبرو در اومدن و من اینو دیدم، به من دروغ میگن، میخواید باور کنم؟ یا مثلا همون خانم برگشتم گفتم این تو اتاق تو چه کار میکرد؟ گفت شوهرت هیزه. گفتم چرا حالا به من میگی؟ چرا همون نصف شب نیومدی به من بگی؟ چرا حالا میگی؟ یا بعد اون خانومی که دوباره باهاشون چش تو چشم هم و مشروب میشستن میخوردن و اینا، بلند شدن اومدن جلوی فوت پدر من، چون میدید من ناراحتم از این جریان، اومد چارزانو جلوی شوهر من نشست، جلوی تمام اقوام، که شوهر من سرخ شد، خجالت کشید، بلند شد رفت خوابید. گفتم تو به اینا اجازه میدی که این کارا رو بکنن؟ من که با اینا یک کلام حرف نزدم.
شما که تمام عمرتون سر این مسائل با ایشون اشکال اختلاف داشتی.
بله بله، از دلم بیرون، برای که این چیزایی که به هم من دیدم و اینشون به من گفتن نه، حالا که این چیزا رو اخیراً دیدم باور نمیکنم. بعد از اون جریان ها من دیگه صحبتی نمیکردم، فراموش شده بود این جریان. وقتی که این برنامه کاغذ رو دیدم دوباره از
کدام برنامه کاغذی که 3 سال قبل دیدید؟
بله
شما از 3 سال قبل سر یه کاغذ موندید، اونم استدلالتون این است که ما اگر رفتیم یه کسی رو تضمین کردیم که بیاد اینجا، پس هنوزم اون آدم اصلا معلوم نیست اینجا باشه یا نباشه، شاید هم نشده باشه، معناش این است که با همسر شما رابطه داره؟
والا به شکلهای دیگه فکر میکنم. خب آخر
به چه شکلهای آدم که نمیتونه
یا مثلا فرض کنید چیزی رو که من دوست نداشتم انجام بشه، خودشونم میدونستن، رفتن خونه یکی از خواهرای من که خالی در تهران داشتن، ایشون تمام مدت پیش دوستاشون بودن، رفتن کلید خونه خواهر منو گرفتن، شب رفتن اونجا، 1200 تومن پول تلفن داده بودن. به چه دلیلی؟ در حالی که شما، من همیشه خودم از اینجا زنگ میزدم و خواهرشون از خونه خودشون بهشون زنگ زد، به خاطر مسئله رفته بودن. خب اینا همش باعث میشه که اون حالت بدبینی من رشد کنه، از بین نره، و خیلی مسائل دیگه که میگم.
پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسشم اینه که آقای دکتر واقعا من بدبینم بعد از دیدن این چیزا و مسائلی که پیش اومده، آیا واقعیت داره که من این بدبینی رو از روز ازل
به بدبینی دوست. ارتباط نداره عزیز، شما جهان رو اینگونه میبینید، بدبینی نیست، جهان رو اینگونه میبینید. پاشم محکم ایستادی، استدلالای شما استدلالایی است که اگر همسرتون دونه دونه جواب میدادن میشد ازش نتیجه گرفت کدوم قسمتش درسته کدومش نیست. ولی استنباط و استنتاج ما، یعنی نتیجه گیری شما همش غلط و اون خطرناک، یعنی شما از یه چیزی یه نتیجه دیگه میگیرید. بنابراین من سر اینکه واقعیت چه بودم شک دارم. و بعدم با گذشت شما زمان بعد از 20 سال 30 سال شما ماجرا و خاطراتی رو به ذهن میارید، هیچ کس هیچ خاطره رو احتمال دیروز رو به درستی به خاطر نمیتونه بیاره. ما این امروز از نظر علمی میدونیم اونا وقتی جهت و هدفی داشته باشه یه آدمی رو میتونه 5% یا 10% بلندتر و کوتاه‌تر کنه تو ذهنش برای که میخواد. بنابراین این پرسش رو از من این است که احتمال این که من آدم شکاک و سوءظنی باشم هست، میگم متاسفانه بله. این که همسر شما اصلا کار بد میکنه رو من نمیدونم، شاید ایشون همه کارهای بدم میکنه ولی شما هم شکاکید.
خب یه آدم غیر در مقابل این همه مسائلی که پیش اومده،
آخه پیش نیومده. شما هی برمیگردید میگید مسائل پیش اومده، پیش نیومده. از استدلال شما همینجاست اشکال داره. همه این مسائل میتونه اصلا نوع دیگری باشه و اصلا این گونه نباشه. یکی دو سه تاش که برای من توضیح دادید من ازشون نتیجه گیری شما رو نمیکنم. بنابراین علتی هم که روان پزشک که بدون تشخیص به شما دارو نمیده، اونجا یه حرفای زدید همسرتون چمودن یه چیزایی گفتن، بنابراین روان پزشک به این نچرسته که مسئله یه مقدار حالتهای پارانوید و شک و سوءظن دارید، اون دوا رو به اون دلیل بهتون دادن باتون نساخت که ممکن دومیش تو ممکنه، ولی اونا هم تشخیص
البته خیلی آروم شده بودم دکتر، اینم
معلومه دیگه
آروم شده بودم ولی کن خب
حالا میخواد چیکار بکنید؟ شما به هر حال این شوهر رو دارید برای 40 سال، لطفاً نگرش دارید، حالا که به درد هیچ کس هیچ چی نمیخوره چیکارش دارید؟ اون موقعی که به درد میخور کارش نکردید، حالا میخواد چیکارش کنه؟ بی خودی هم سر به سر ایشون نکس. بله مرد بدی است، همه چیزش خوبه ولی از این اخلاقای بد داره. بی خودی خودتون رو گرفتار نکنید. سه تا بچه دارید، به زندگی برسید، ایشون هم اینقدر فکر نکنید، پایین و بالا با این افکار نه. مواظب خودتون باشید. خوشحالم با دوستان. خواهش می‌کنم. خدا حافظ. شنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
پارتی براوو راهنمای رایگان مهمانی ها و عروسی های شما. برای تدارک هر گونه جشن و مهمانی سری به partybravo.com بزنید و بین صدها بیزنس که در پارتی براوو گلچین شدند از قبیله کیترینگ، فلوریست، کیک، فوتو و ویدیو، انترتینرز، دی جی، ایونت پلانر، سفره عقد و عاقد، بانکوئت هال و سالن های زیبایی و غیره و غیره، آنچه که مورد نیازتون هست رو انتخاب کنید و از تخفیف مخصوص پارتی براوو هم استفاده کنید. پارتی براوو راهنمای رایگان مهمانی ها و عروسی های شما. partybravo.com is an online directory for Persian weddings, parties and special events.
تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده، خوشگل شدی،
بهت میاد.
خیلی از سرویس های پرو لیزرزی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرو لیز در گلندل و کارزانو 818-507-0909
1-800-709-09
ProlaseClinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده.
بهت میاد
چرا همه میرن
پرولیس.
I just love it.
شما چطور؟
حاله شکرچیان، وکیل تصادفات، صدمات شدید بدنی در محیط کار، با بیش از 20 سال تجربه، مدافع حقوق قانونی شما. 310-271-2121.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
اخذ گرین کارت از طریق خانواده. 949-552-11-22 949-552-11-22 949-552-11-22
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی رو فردا شب چهارشنبه 23 اکتبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون $100. بنابراین نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی در شهر ایرواین. همچنین روز سه شنبه آینده 29 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس یک ساعته درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تو و ADD ADHD برگزار میشه. ورود آزاد و رایگان هست. و اگر اطلاعات بیشتری میخواید میتونید با آقای محمدی با تلفن 818-451-66-66 تماس بگیرید. همچنین کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و 4 هفته ادامه خواهد داشت. با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد از سه‌شنبه 19 نوامبر در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
خوبنده هستید؟
بله بفرمایید.
از سلام رو بد میکنم و سپاسگزارم از وقتی که به من میدید. ما چندی قبل هم به صحبت داشتیم، در قسمت آخر برنامه‌تون بود و فرمودید که مسئله مهمه و اگر فرصتی شد باز راجب اون مسئله خدمتون تلفن کنم. مسئله از یه زاویه دیگه همون موضوع ولی از زاویه دیگه مطرح میکنم. از نظر سلامتی، این سلامتی میشه گفت که یه جنبه جسمی داره، یه جنبه روانی داره، یه جنبه فکری داره و نمیدونم شما این جنبه فکری و روانی رو یکی میدونید یا دو تا چیز مختلف. و بنابرای اون صحبتی که قبلا داشتیم،
البته ببینید شنوندگان ما نه اون صحبت یاد چون نه من اصلا به گذشته لطفا ارتباطش نید، حتی مورد نظرتون هم ندارم،
میتونیم اصلا اون گذشته رو فراموش کنیم. این سلامتی فکر میکنم با بهزیستی یکیه. نمیدونم حالا شما این مسئله رو به دو صورت مختلف میبینید یا بهزیستی و سلامتی رو میشه گفت یک چیزه. برحال سلامتی جسمی هست، سلامتی روانی هست، سلامتی فکری هست و من اینجور استفاده
البته ببخشید. ببینید شما الان یه مقدار واژه‌ها رو به کار برید، هر کسی آزاده در کاربرد واژه‌ها در تقسیم بندی. ما یه سلامت فیزیکی داریم یه روانی، سلامت فکری مگر شما نظری داشته باشید برای من معنایی نداره. میتونم بگم یه فکری که درست و منطقی کار میکنه چگونه است اگر به فکر بخوام برگردم، ولی من چیزی به اسم سلامت فکر نمیفهمم.
علت این که اینجور عرض کردم این بود که به نظر من میرسه ممکن اشتباه کنم، برای اینکه این من در این زمینه اطلاعات مفصلی ندارم، که یکی ممکن از نظر روانی نشه گفت که عیبی داره یا اشکالی داره، ولی ممکن از نظر فکری.
آخه یعنی چی مثلا از نظر فکری چه اشکالی هست؟ شما من بفرمایید، من مشخصا مرتبطش کنم به زمینه روانی. آخه عزیز ببینید روان
من قبول میکنم که فکری و روانی
شما بفرمایید،
مثلا من اینجا نیستم.
من میگم یعنی چون وقتی میفرمایید من سکوت میکنم، مثل سلامت فیزیکی و روانی قابل تفکیکه و راجبش بس بیا فیزیکال اند منتال هلت میفرمایید.
من اینجوری استنباط کردم که ممکنه یه چیزی هم به عنوان سلامت روحی یا روحانی وجود داشته باشه.
نه اون بحث علمی نیست، اون دیگه شما باید روح رو تعریف کنید، هر کسی هم که بهش گفتم روح رو تعریف کنه وقتی دیگه حتما ساکت شده. ببینید ماجرای روحی شما باید بگید روح چیه که بعدن در برای سلامت و بیماری حرف بزنیم. در دنیای علم ابدا صحبتی درباره روح نیست، بنابراین برمیگرده به باورها و اعتقادات. حالا یه کسی یه پشتوانه مذهبی براش داره، از اون دید بهش نگاه میکنه و میشه شنیدش و احتمالاً هم اگر آدم‌ها دوست دارن راجبش حرف بزنن، ولی این بحث در هیچ جای علمی جایی نداره. یعنی شما در هیچ دانشکده روانشناسی یا پزشکی یا روانپزشکی بر نمیگردن بگن ما یه سلامت فیزیکی داریم یه روانی روحی. این روحی ماجرای ماییست که نمیخوایم دست از یه تقسیم بندی مذهبی در حریم علم برداریم. بنده اصلا مخالفتی ندارم با اینکه شما بحث روح رو مطرح کنیم، ولی باید بدونیم حریمش حریم مذهبه، حریمش حریم علم نیست.
پس اینجا آیا این سوال رو میشه مطرح کرد که کسی که از نظر جسمی و از نظر روانی سالم هست میتونه آیا شکایت کنه که من روحم آزرده است و روحم در عذابه؟ یه همچی چیزی
از خودش باید بپرسید. به نظر من حرف بی خودی میزنی، برای که اگر یه کسی به فرموده شما سلامت فیزیکی و روانی داره اصلا آزردگی من درش نمیفهم که بره سراغ آزردگی روح. مثل اینکه کسی برگرده بگه هیچ جای بدن من خون نمیاد ولی از در روحانی من خون ریزی دارم، من نمیفهم یعنی چی. خونشو چجوری میشه من نشون بده؟ نه به نظر ببینید عزیز، من باز جمله‌مو یه دفعه دیگه تکرار کنم برای اینکه مطلب روشن بشه. به نظر من تمام این گرفتاری ها از تفکیکی است که میشه و بعدن کاربرد نادرست واژه‌هایی که در یه تقسیم بندی با سر جاخ. بذارید مثال عرض کنم خدمتتون. فرض بفرمایید من شما به این نتیجه میرسیم که وقتی درباره صورت یه آدمی صحبت می‌کنیم میگیم سرش یا موی سرش، بعد میگیم پیشانیش، بعد میگیم ابروش، بعد میگیم چشمش، بعد دماغش، بعد لب و دهنش، گونه هاش یا مثلا چونه یا چانش. درست؟ این تقسیم بندی است که منطقی است. حالا یا میتونیم بریم بذار اون برتر دو تا گوشش. ولی اگر یک کسی برای خودش آمد گفت دستی که در صورته یا نمیدونم برقی که در نگاهه یا هر چیزی از این قبیل،
واسه اینکه قبلا میگفتم مثلا جزئیاتش درسته ولی مردشه ترکیب شو ببرن.
بله حالا اون چیزی که برای من مطرح است این است که ما اگر ادعای یک گفتگوی علمی که مشترک میان انسان هاست میکنیم، واژه های ما و تعاریف ما باید درست باشه. اصولا دنیای علم و دنیای عقل استدلالش اینه که مفاهیم کلی باید به درستی تعریف بشن، نامگذاری بشن، تعریف بشن و این تعریف باید جامع، مانع و دقیق باشه. به همین جهت است که شما وقتی که درباره صورت یه آدم صحبت میکنین ما به این نتیجه میرسیم. حالا اگر یه آدمی آمد و گفت در این صورتها نور نیست، حقیقت نیست، خب من نمیدونم راجع به چی حرف میزنه. یا به من برگرده بگه بی چشم و روح هستند، من به معنی فیزیکی اونو نمیفهمم. حالا ممکنه بر اساس تعریف این باشه که این آدما گستاخند، دروغگوند، پررواند، هر چیزی از این قبیل، ولی در صورت چیزی مشخص نمیشه. بنابراین من با اون تقسیم بندی به هیچ وجه راحت نیستم. اینکه آدما بگن اینجا تقسیم بندی علمی است، روانی و جسمی یا مادی یا فیزیکی و اون یکی بحث مذهبی است، مثلا حرفی باش ندارم. از همون ابتدا گفتن که ما داریم راجع به دو تا سیستم صحبت میکنیم. به همین جهت هست که من این دوستان اخیری که فراونم پیدا شدند و از نظر من 100% دکانه، 100% دکانه که دفعه ماجرای اسپریچوال رو آوردن کنار اینا زدن، اصلا نمیفهمم. دنیای اسپریچوال دنیای خودشو داره، در حریم زمینه فیزیکی و روانی جایی نداره. به همین جهت است که حالا هر گونه دوستان میخوان تلقی کنن بکنن. من با 17000 نفر رو خط رادیو تلویزیون که حداقل 12000 تاش موضوعی روانی بوده صحبت کردم، هیچ کم نیاوردم که حالا برم سراغ روح یا از ارواح کمک بگیرم یا از اون دنیا. احتیاجی برای فهم موضوعات تجزیه و تحلیل موضوع نیست. اینکه نظریات ناقص است حتما، ولی اینکه ما اینجا یه دفعه جای خالی داریم، نه نداریم. و به همین جاست که موضوعات در یه همچین سیستم و مجموعه‌ای میتونه خودش رو نشون بده. حالا چیزی که مورد نظرتون، خوشحال میشم بشنوم.
بله، من به مبنای صحبت‌های شما اینجور نتیجه میگیرم که سلامتی جسمی و روانی است.
سلامتی کاملا
دیگری وجود نداره.
نه.
یا شما از نظر جسمی و روانی اگر که سالم باشین، آدم سالمی هستین، اشکالی در کارتون نیست.
کاملا این برداشتون درسته، برای که ببینید ما اومدیم آنچه رو که مسئله انسان هست، همچه کار عجیب و غریبی هم نکردیم. یه طرح طبقه بندی است، دو قسمت کردیم، کردیمش فیزیکی، جسمی، مادی و روانی، که البته اون روان هم به یک اعتبار مادی است. بنابراین گفتیم آمدن گفتن یه تقسیم بندی، سلامت فیزیکی و روانی. و عرض کردم که قسمت سلامت فیزیکی رو یا دادن به پزشک، یا دادن در اون موضوع خاص خودش به یه نورولوژیست متخصص مغز و اعصاب.
برشم
قسمت روان رو هم دادن به روانشناس. اون واسطه‌ای هم که از هر دو بهره میگیره گذاشتنش روانپزشک. بنابراین ما الان سه گروه داریم که بیش از همه درگیر کار انسان به عنوان یه فردن: یه نورولوژیست متخصص اعصاب، یه روانپزشک سایکیاتریست و یه سایکولوژیست متخصص روان. و اینا البته یه تفکیکی کردن، درست مثل متخصص چشم که اومده با متخصص پا تکلیفش رو روشن کرده. من کارم روی چشمه، کارتم روی پاست، به همین سادگی. ولی همه شکیه.
بله، ببینید من واقعا با این برداشت و با این طرز فکر هیچ اشکالی ندارم اصلا. ولی موضوعی برای من پیدا میشه، مسئله موقعی برای من ایجاد میشه که در اینجا به نظر من اگر این چنین باشه، دیگه احتیاجی به وجود پروردگار و دین و مذهب نیست. یعنی آدم سالم اگر از نظر روانی و جسمی سالمه، دیگه احتیاجی نه به پروردگار داره، نه به دین داره، نه مذهب داره. سالمه، آدم سالمه.
نه، این حرفتون به این دلیل درست نیست که انسان علاوه بر پرسش هایی که در دنیای علم میکنه، پرسش هایی داره که علم میگه من جوابی براش ندارم، اصلا موضوع من نیست. یعنی شما روزی که آمدید به دنیای علم، برگشتید گفتید که خدا میگه موضوع من نیست، شما میگید چون موضوع علمی نیست، این حرف شماست. بنابراین اصلا نباید موضوعی برای انسان باشه. نه، برای انسان هست، فرمان هم نمیشه صادر کرد. پس باید یک کسی بحث مربوط به پروردگار که شما میفرمایید رو ترک کنه. این بحث میشه فلسفی مذهبی و از روز اولم تردیدی وجود نداره در دنیا.
این بحث هیچ ارتباطی به سلامت جسمی و روانی شخص نداره.
نه،
بحثی همینجوری هست.
نه، ببینید شما نیاد نفی کنید. وقتی کسی برمیگرده میگه سلامت انسان دو قسم است، فیزیکی و روانی، شما نمیتونید بگید پس هیچ چیز غیر از این نیست. شما میتونید بگید دنیای علم این دو چیز رو فقط میشناسه. ببینید شما اثباتی چیز رو نفی دیگری نگیرید. شما در متوجه هستم چه استدلالی میکنید، ولی شما اول یه فرضی میگیرید. تو صحبتتون از منم این به یک اعتبار اقرار و اعتراف رو گرفتید و خاطر شما آسوده شد که اون نتیجه رو گرفتید. منم در بیان و تکرار اون پروایی ندارم، ولی این رو همه چیز مربوطه به علم میدونم. ولی من باورم این است که میتونه حقایقی، پرسش‌هایی، واقعیاتی، هر چی میخواید نامش بذارید، گرچه اونجا هم گرفتاریم، غیر از جان فیزیکی و مادی و و دنیای علم وجود داشته باشه. دنیای علم هم اونو رد نمی کنه. ببینید حتی کسانی که
بگید وجود داره چه ارتباطی به سلامتی جسمی و روانی فرد داره؟ داشته باشه، وجود داره.
نه ببینید
فرد میتونه از نظر روانی و جسمی سالم باشه و هیچ اصلا اون مسائل دیگه هرچی هم باشه.
نه آخه استدلالتون درست نیست. حالا اگر یک کسی اومد ادعا کرد که باور شما به خدا بهتون آرامش میده و از طریق آرامش به سلامتی میرسید چه میکنی؟
خب پس معلومه که یه عامل دیگه وجود داره.
خیلی خب آخه شما دارید میگید دنیای علم میگه من نمیدونم
که در سلامتی روانی.
خب آخه ببینید همین جاست که میگم، ببینید شما با اثبات یه چیزی چرا میخواید دیگری رو نفی کنید؟ آخه این کار از نظر فلسفی و عقلی غلطه. شما اول خودتون رو مقید میکنید بعد میگید چرا. من عرض کردم اگر یکی کسی این حرف رو زد میگم بسیار خوب، تو برو ثابتش کن و تو اینو میگی منم میپذیرم، جنگی هم با تو ندارم، ولی دنیای علم چون بحث پروردگار و خدا رو نمیپذیره باور به او رو به عنوان عامل مؤثر در سلامتی نمیبینه. اشکال کار اینجاست، برای که اگر ببینه اون وقت باید وجود خدا رو یا بپذیره یا رد کنه و چون این کار رو نمیخواد بکنه سخنی هم نداره. ولی نمیتونه به کسی بگه اگر یک کسی گفت من با ایمان به خدا آرامش پیدا میکنم بگه بی خود.
یک نکته دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم، این مسئله علم واقعا یه روشته، یک واقعا ابزارالاتیه که مغز به کار میبره برای برخورد به مسائل اطرافش و به مسائل محیط. یعنی علم چیزی به جز ابزارالات.
آخه نه نگید این حرف، آخه این حرف حرف تندیه. آخه ما غیر از علم مثلا هیچ چی دیگه هم نداریم، همه حرفایی که من شما میزنیم آگاهی و علمه.
آخه
نه نرید، آخه شما میخواید یه جوری باز رفتید متد و روش فرق میکنه. بذارید یه جمله آخر بگم چون پیام اومده. اصالت با علمه، شما علمو بذارید کنار، همین تلفن هم نخواهید داشت. به همین جهت است که اونو نمیشن. حالا روی خط باشید. نه ببینید یک کمی ببینید میخواید چی رو اثبات رد کنید، چون شاخه به شاخه بریدن ما رو به جایی نمیسه. روی خط باشید، پیام ها رو بشه من در خدمتتون. شنگان عجمند با ما باشید.
بالاخره اتومبیل جدید لیست کردی؟
آره ولی خیلی خوشحال نیستم.
چرا؟
چون شنیدم با همین مبلغ میتونستم از ماینا دلوی تویوتا 3 تا ماشین تویوتای شیک و عالی لیس کنم و دختر و همسرم رو هم ماشیندار کنم. فقط کافی بود یه تلفن به آقای مایک اساقی در ماینا دلوی تویوتا میزدم. حالا لااقل تو از این فرصت استفاده کن.
باشه، تلفنشو داری؟
مایک اساقی در ماینا دلوی تویوتا، تلفن 310-951-9400 و یا 888-265-7870.
سیامک قهرمانی برای ششمین بار فستیوال فیلم نور را برگزار می‌کند. پربارتر از همیشه با چهره‌های مطرح آسمان هنر ایران و هالیوود. 18 تا 23 اکتبر نمایش بیش از 35 فیلم ایرانی از جمله جدیدترین کارهای سینماگرانی چون محسن مخملباف، مهناز افشار و شهره آغداشلو. 24 اکتبر مراسم رد کارپت، پذیرایی با اردوب و شراب و تقدیم جوایز به برندگان. اهدای 2013 اچیومنت اوارد شهره آغداشلو توسط هاک کاچ رئیس اتحادیه تهیه کنندگان فیلم آمریکا با حضور هیئت داوران نامدار ایرانی و بین المللی. مجریان فریبرز داوودیان و نیدین رجبی. نمایش فیلم ها 18 تا 23 اکتبر در سینمای میوزیک هال در بیولی هیلز و مراسم رد کارپت و تقدیم جوایز 24 اکتبر در سکربال سنتر. مراکز تهیه بلیت برای حضور در شب تقدیم جوایز، فروشگاه های معتبر ایرانی و وبسایت نور فیلم فستیوال.
خنده از ته دل کودک، تبسم رضایت بر لبان پدر و مادر، اولین لحظه دل باختن و احساس بالندگی از اینکه او هم شما را دوست دارد، حس خوش و تشویق دوست، سپاس همکاران، فریاد هواداران در مسابقات ورزشی، اینها لحظاتی است که همیشه در خاطره ها نقش می‌بندند و به زندگی ما معنا می‌دهند. اگر از این زیبایی‌ها فاصله گرفته اید، دکتر شیرین طبیب روانشناس خانواده شما را یاری می‌کند تا بار دیگر در جاده عشق قرار گیرید و به خود، همسر و فرزندانتان خدمت کنید. با تدبیر دکتر شیرین طبیب با اضطراب، خشونت و عصبانیت بیگانه شوید و آرامش و حرمت نفس را در خود بازیابید و ترک اعتیاد را جایگزین ترک خانواده کنید. این دنیا ارزش شاد زیستن را دارد. همین الان گوشی را بردارید و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55 310-294-55 شیرین طبیب.com.
ریمودلینگ آشپزخانه خود را به ما در جی ام کیچن استودیو بسپارید. جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونچورا بولوارد مقابل تارگت در شهر وودن هیلز 818-226-99-10. من قاسم میخچی از شما دعوت میکنم از نمایشگاه ما دیدن کنید. جی ام کیچن استودیو با قیمت‌های مناسب، سرویس مرتب و تجربه چندین ساله. شما با هر سلیقه و بودجه‌ای می توانید آشپزخانه مورد نظر خود را در نمایشگاه ما انتخاب کنید. در ضمن هنوز اسپیشل آفر $5,000 موجود است. جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونچورا بولوارد مقابل تارگت در شهر وودن هیلز 818-226-99-10 عضو 08 ایرانیان. ما در جی ام کیچن استودیو از حمایت شما قدردانی میکنیم.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر و اینوستمنت پلانر،
و من نازنین باروتی، استیت پلانینگ اترنی،
هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000 424-465-9000.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. مادران و پدران گرامی، کلاس‌های فارسی مدرسه غیرانتفاعی خیام در شهر ایروان با بیش از 25 سال تجربه کودکان ایرانی آمریکایی را از سن 3 تا 12 سال با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام، زبان فارسی مکالمه خواندن و نوشتن در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثر شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 و خانم هوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای www.persianschool.org دیدن نمایید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
سوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. دکتر محمد پاکروان، عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی، به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 25مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پا بر جاست. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می‌توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی‌های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، من زهره لاله‌زاری توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. منابع خبری از ایران گزارش دادن یک کشیش امریکایی که در سفر به تهران مدت کوتاهی بازداشت شده بود آزاد شده، در سفارت سوئیس در تهران به سر می‌برد و قرار است ایران را ترک کند. به گزارش شبکه الجزیره و به نقل از منابع خبری در ایران، این کشیش به نام ادی رومرو که سالها در یک کلیسای کالیفرنیا خدمت می کرده است، در روز 14 ماه جاری اکتبر از طریق ترکیه و به عنوان توریست به ایران سفر کرده بود، ولی هفته گذشته گروه توریست های همراه خود را ترک کرد، به کنار زندان اوین در تهران رفت و اعتراض خود را علیه زندانی کردن چند نو مسیحی در ایران با صدای بلند مورد اعتراض قرار داد. وی در این حال با استفاده از تلفن هوشمند که در جیب خود پنهان کرده بود چندین دقیقه از اعتراضهای خود را به روی اینترنت قرار داد. تلفن هوشمند او تا چند دقیقه بعد که بازداشت شده بود مکالمه او را با بازجویان به زبان انگلیسی منعکس می کرد. وی به محکومیت افرادی چون فرشید فتحی، سعید آبدینی، مصطفی بردبار، علیرضا سیدین و محمد علی دادخواه که مدتی است به دلیل گرویدن به مسیحیت زندانی شده اند اعتراض کرده بود. وزارت خارجه در ایران گزارش داد دولت عمان از کشورهای عرب منطقه خلیج فارس به عنوان حافظ منافع ایران در کشور کانادا برگزیده شده است. کانادا سال گذشته روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد و دستور داد سفیر جمهوری اسلامی از کانادا خارج شود. وزیر خارجه کانادا در آن زمان از حکومت جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین خطر برای امنیت جهان نام برد. سخنگوی وزارت خارجه در ایران امروز گفت عمان یکی از کشورهای دوست و نزدیک جمهوری اسلامی به شمار می رود و با توافق طرفین قرار شده از سفارت آن کشور در کانادا حفاظت از منافع ایران و ایرانیان ساکن کانادا را به عهده گیرد. وی در سخنان خود اضافه کرد دولت ایتالیا نیز موافقت کرده است سفارت آن در ایران حفاظت از منافع کانادا در ایران را به عهده بگیرد. گزارش ها از عراق حملات انتحاری و تیراندازی و پرتاب نارنجک امروز نیز همچنان تلفات و آسیب‌های زیادی در آن کشور به بار آورده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه اغلب این حملات علیه پاسگاه‌های پلیس و پادگان‌های نظامی صورت گرفت و در عین حال عده‌ای از افراد غیر نظامی نیز از قربانیان حملات دیگر امروز عراق هستند. در این حملات در شهرهای مختلف عراق از جمله موسل، رمادی، شهرک صدر در حومه بغداد و شهرک رتبه در 225 مایلی غرب بغداد دست کم 22 تن از اعضای پلیس و نظامیان و تعدادی غیر نظامی کشته و بیش از 60 تن مجروح شدند. گزارش خبرگزاری فرانسه هاکیست در هفته های اخیر خشونت‌های گسترده روزانه هر زمان تلفات و آسیب‌های بزرگی در عراق به جای می‌گذارد و در حالی که بعضی از این حملات توسط سنی مذهبان یا شیعیان علیه یکدیگر است، گروه القاعده و گروه‌های وابسته به آن نیز در حملات دیگری به آتش نبردهای فرقه عراق دامن می‌زنند. در 10 ماه اخیر سال جاری 2013 بیش از 7000 نفر مردم عراق بر اثر این خشونت‌ها کشته شده و رقم مجروحان و آسیب دیدگان به 10 هزار نفر برآورد می‌شود. شنوندگان گرامی رادیو ایران، این بود خبرهای این ساعت. روز خوش.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، در خدمتتون هستم قربان.
من نمیدونم چون هر جور که شما مایل هستید مسئله رو مطرح
کنم. این عرض کنم، من این مسئله جنبه روحانی یا روحی برای من مشکل پذیرفتنش. علت اینم که تلفن کردم و قبلن تلفن کردم همین بود. من واقعا یک سوال دیگه که میتونم به طور خیلی روشن مطرح کنم اینه که فرض کنیم که مثلا بنده بگم که من به پروردگار اعتقاد دارم یا ایمان دارم و بعد نظرمو عوض کنم و بگم که نه ندارم، چی خواهد شد؟ چی میشه؟ زلزله میاد، آتش فشان میشه، زمین لرزه میشه؟
خب چرا سوالی میکنه؟ چرا سوالی که خودتون جوابشو میدین از من بپرسید؟ هیچی
فرقی نمیکنه چه داشته باشم چه
نه نه. آخه ببینید باز شما یه نتیجه گرفتید، شما میگید زلزله میاد نه، ولی شما ممکنه قبلا وقتی که با مشکلی روبرو می شدید فکر می کردید که یک ناظری و یک حاکمی و یه عادلی و یا یه تغییر دهنده ای هست مثلا. حالا فکر نمی کنید؟ چرا فرق می کنه؟ نه فرق می کنه تو زندگی شما. ببینید من و شما تان این بحث رو حتی احمد کسروی به صورت دیگه مطرح میکنه، میگه اینکه ما بدونیم سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه هست یا ندونیم، خب تو زندگی ما فرقی نمیکنه، ولی به هر حال بر اساس اون یه نظر و جهان بینی ما میتونه تغییر پیدا کنه. بنابراین شما مردمان به اصطلاح باورمند رو با مردمان که باور ندارن میتونید تفکیک کنید در خیلی از زمینه ها. حالا الا اینکه دلائلی داره برای باور.
آیا این یه تفکیک مهمه یا یه تفکیک؟
آخه باز فرقی نمی کنه. آخه ببینید شما هی باز جا به جا میشید، عوض نشید. شما اگر به من بفرمایید فرق هیچ چی فرق نمی کنه، میگم فرق میکنه. میگید مهم نیست، خب نیست که نیست. ولی اگر یکی گفت هست، اون وقت باید با او بشینید بحث بکنید که چرا است. من که خودم درگیر این بحثا نمی کنم. وقتی در قسمت اول صحبتتون فرمودید من با موضوع روح یا روحانیت و اینا مسئله و مشکل دارم، من کاملا میفهممتون. بارها من عرض کردم به نظر نمیرسه کسی دلیلی برای بودنش یا نبودنش هر دو داشته باشه، بنابراین یه باور است و آدم ها قراره به همین هم بسنده کنن. به همین جد است که من گریز از اونها یا ستیز با اونها رو هم درست نمیدونم، برای که خودش نشوندهنده یه مقدار ویژگی‌های خاص روانی است، اینه که درگیرش هم نمیشه. بنده عرض کردم خیلی به صراحت بنده این عرض کردم، گفتم من به وجود خدا باور دارم. به من بگید چه دلیلی براش داری؟ میگم هیچی. اگر نمی کسی گفت من باور ندارم، من به همون اندازه نه خودشو عزیز و محترم میدونم، باورش رو به همون اندازه درست میدونم که باور خودم رو. تموم شده رو. در حالی که عکس هم و به نظر من اگر به اونجا برسیم آسوده شدیم. اما روزی که آمدیم ما گفتیم نمیخوایم تو این باور رو داشته باشی، یا باورت مهم نیست یا غلطه یا اشتباهه، و یا روزی که اونا اومدن و گفتن حالا ما بر اساس باورمون حکم قتل تو رو میتونیم صادر کنیم، اونجا گرفتاری است. به همین جاست که اگر مردم به اینجا برسن که این باوری که من دارم یه باوری است که من دارم و تمام و همین جا خصوصی و شخصیش بکنن، آسوده میشیم. روزی که خواستن اون رو یا عمومی کنن بگن بقیه هم باید چنین باشن، یا بخوان ازش نتیجه‌ای بگیرن، گرفتاری است. به همین جاست که در یه کشورایی که مردم این باورها رو دارن ولی خیلی در زندگیشون داخل نمی کنن، شما یه دفعه میبینید در ایالات متحده امریکا شما 40 سال هم زندگی کردید، یه کسی نپرسیده اصلا شما به خدا باور دارید یا نه، مگر یه بحثی بوده یا دین شما چی؟ یه جای دیگه صبح تا غروب تو پرسشنامه‌های کتبی هم ازتون میپرسه، بعدم به دنبالش پیامدها یا عواقبی هم داره. اینجا مسئله ماست.
بله کاملا 100 درصد. و ببینید من به یک مسئله دیگر هم اجازه بدین اینجا مطرح کنم، و اون به نظر من بی نهایت اهمیت داره، اهمیت عملیش خیلی زیاده، و اون اینه که در صحبت های شما این مسئله رو تایید و تکرار میکنید که بچه ها رو باید از اول با اون دین و مذهب والدینشون آشنا کرد، و به نظر من اگر که ما واقعا مسئله اعتقاد و دین و مذهب رو یه چیز شخصی قبول کنیم، که فکر میکنم شما الان با صحبت‌های قبلیتون قبول کردید، بنابراین برای اینکه خود من در تجربه خودم، برای من سالهای زیاد طول کشید تا بتونم آنچه که در مغزم فرو کرده بودن به صورت دین و مذهب و اعتقاد به خدا ازش خودم رو راحت کنم، رها کنم.
خب آخه باز ببینید باز شما
از بچگی شروع میشه واقعا مصیبت بزرگی.
نه آخه باز
نمیشه ازش راحت شد.
نه آخه ببینید شما باز رفتید تو مورد شخصیتون. نه نکنید. ببینید اولا کی گفته که آنچه که بنده عرض کردم که حرفتون درسته، بچه ها باید هویت دینی رو داشته باشن، یه اسمی داشته باشن. بعدم حتی اگر دقت کردید گفتم 5 دقیقه راجع به حرف زدن. من مطمئنم شما وقتی بزرگ شدید 500 ساعت راجع به حرف زدن، 5000 ساعت حرف زدن. محیط اجتماعی و خانوادگی هم دورش بوده، اونو بوده که برای شما مصیبت کرده. بنابراین
میشه دیگه مدا اگر شما توی یک محیط فرض کنیم مثلا اسلامی باشید یا محیط مذهبی کاتولیک باشید یا محیط مذهبی یهودی باشید، یعنی اونقدر اینها در بچگی در وجودتون.
آخه باز ببینید عزیز، آخه ببینید استدلال شما اشکال داره. شما من میگید این واقعیت داره، میگم بله، ولی من آخه اون نظرم نبوده که منو بعدن میبرید تو اون بحثی که کردم. عرض منو اگر شما بهش توجه کنید، حرف من این است که داشتن یه هویت دینی، این که پدر مادر چه هستن، درست مانند یه نام برای بچه لازمه، برای کسی گرفتار نشه، سرگردان نشه، راه رو برای دیگران باز نکنه. اونم 5 دقیقه در یک سالش. شما من میفرمایید تو اون سیستما اینها رو در وجود شما تصدیق میکنم، با تو موافقم، ولی چه ارتباطی به من داره؟ به اونا بگید. من که با اون موافق نیستم، یعنی من اون کار رو درست نمیدونم. ولی این نفیش آخه نه، شما هی سیاه و سفیدش میکنید، یعنی حالا چون اونا این کار رو میکنن پس بهتر ما هیچ کاری نکنیم. خب من با اون موافق نیستم. به اینجاست که من عرض کردم شما یه کلیاتی رو مطرح میکنید که ممکنه به 10 دقیقه هم نرسه، برای یه سال دو سال بچه، بعدم یه ذره سنش بالا رفت همون 5 دقیقه است برای دو سال دیگهش. اون نگرانی که شما به وجود میارید که بعدا من حالا باید گیر بیفتم و گرفتارم و بدبختم، از توش در نمیاد. ولی اون چیزی که شما میفرمایید هست. پس بنابراین اگر شما من میگید واقعیت رو توصیف میکنید، میفهممتون. اگر راجع به نظر من صحبت بکنید، در نظر من ببونید، استدلال به کار عکس نظر من که نمیتونید بکنید برای رد نظر من. به همین جهت است که شما میفرمایید این موضوع برای شما مسئله و مشکل بوده و هست، کاملا اونم میفهمم، هیچ با هیچ کدوم از این مطالب هم مخالفتی ندارم. ولی در چارچوب یه بحث و یه استدلال هر چیزی باید سر جای خودش قرار بگیره. عرض من این است که به دلیل شایع بودن این موضوع، بحثش همه جا به گونه‌های مختلفی مطرحه، بچه ها که احتیاج دارن به کجا تعلق دارن، اسمشون چیه، آدرسشون چیه، پدرشون کیه، مادرشون کیه،
در اینجا واقعا من فکر میکنم یه اشکال خیلی بزرگ. معذرت میخوام ولی ببینید تعلیم و تربیت هم اصلا چیز زمینه کار من نیست به هیچ وجه، ولی من در اینجا یه اشکال، یه موضوع خیلی پیچیده رو میبینم که یعنی در عمل موقعی که بچه ها با یک دین یا مذهب بزرگ میشن و میگن این دین و مذهب شماست، این به صورت یک برچسب، همونجور که شما میگید، به صورت یک اسم باشون میمونه و حتی اسم رو میشه با آسونی عوض کرد. شما زبان رو میتونید یه زبان دیگه یاد بگیرید، ولی این رو خیلی مشکله که بتونید از خودتون جدا کنید و ازش
راه بگیرید. آخه اصلا دلیل نداره. آخه باز شما میرید یه فرضی میگیرید ما میخواییم بعدن از بچه جدا کنیم. آخه من اونو باز نمیفهم. ببینید شما برای خودتون این نتیجه رو میگیرید و بعدم باز شما رفتید سراغ زبان. نه نیست. عرض من این است که وقتی من بدونم پدر و مادر بنده بودایین و من در یه خانواده بودم که برخی از آداب و رسوم یا چیزای بودایی انجام شده و در همین حد کمی باشه که عرض کردم، مسئله نمیآفرینه. شما من میگید بیش از این میشه، خب اونجا قصه است. درست بس که من بگم من با واکسن زدن بچه فرض کنی در کودکی 3 دفعه موافقم، شما میگید حالی که گفتی 3 دفعه پس 3000 دفعه واکسن چی میگی؟ خب من چه حرفی نزدم. شما به اون نگاه کنید.
مسئله واکسن واقعا خیلی جالبه، برای اینکه مثلا عوارض اگر مثلا 1%، 2%، 3%، 5% باشه میشه قبول کرد، ولی اگه این عوارض رسید به 90%،
آخه عرایز من 90%ی نیست، واقعیت بیرونی و اون چی که شما میفرمایید 90%ه. ببینید باز اینجا اشکاله. شما عرض کردم هی میرید سراغ یه چیزی برای اثبات یه موضوعی که من با اون اصلا مسئله ندارم. شما من میگید که پرورش، تعلیم و تربیت مذهبی در جهان بد است و غلط است و اشتباه، باتون موافقم. به همجاست که من با مدارس خصوصی و مذهبی مخالفم. تموم شد.
پس این
روشنه. اما وقتی میرسه به مسئله شخصیش گونه دیگه است. برای خوشحال شدم باتون صحبت.
قربان شما.
شما رجمن با ما باش. سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید و پرشکوه مرسدس بنز انسینو و همچنین اتومبیل های جدید CLA 250 با شروع قیمت از $30,000، بله فقط $30,000، دیدن فرمایید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
Եթե ավտովթար եք ունեցել, ապա նախքան ապահովագրական ընկերությանը տեղեկացնելը անհապաղ զանգահարեք Քամրանյա Դիդիի գրասենյակ։ Այստեղ է, որ տարիներ շարունակ insurance company-ներից հաճախորդների օգտին 100 միլիոնից ավելի փոխհատուցում են պահանջել եւ ստացել։ Քամրանյա Դիդիի նշանաբանն է միայն հաղթանակ։ Մինչ օրս Յադիդիի գրասենյակը քեյսերի 98% հաղթանակ է արձանագրել։ Քամրանյա Դիդին կպաշտպանի ձեր շահերն այնպես, ինչպես դա կաներ սեփական ընտանիքի պարագային։ Աքսիդենտներից ու մարմնական վնասվածքներից ոչ ոք երաշխավորված չէ, բայց փաստաբան Քամրանյա Դիդին երաշխավորում է դրանց հետևանքով ձեր շահերի լիակատար պաշտպանությունը։ Մի հապաղեք եւ զանգահարեք 818-999-9999 818-999-9999 Քամրանյա Դիդի փաստաբանական գրասենյակ։ Քամրանյա Դիդի, միայն հաղթանակ։
سلام رفیق، حالا چطوره؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره پروستات، ولی به خیر گذشت. الانم خوبه خوبم.
دکتر منم جراحی پروستات باسم تجویز کرده. ولی راستش من نگران جراحی و دوره نقاهتشم.
کاملا درکت میکنم. ولی من با مرکز جراحی مای وی آی پی یه عمل جراحی خیلی خوب و تجربه کردم. تفاوتش با مراکز دیگه خیلی زیاده. باورت نمیشه. من همون روز رفتم خونه. تکنیک رباتیک پروستاتکتامیشون محشره. یعنی با کمترین شکاف دقیق‌ترین عملو انجام میدن. عالیه نه؟ درد کمتر، بهبود سریع. خلاصش معجزه میکنه این مای وی آی پی سرجری سنترز.
یعنی تو مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
نه اصلا توصیه نمیکنم، میگم حتما برو اونجا. سرویس عالی، پیشرفته ترین امکانات، دیگه چی میخوای؟ حالا بیا زنگ بزن بهشون ببین بیمه پی پی اوت کافیه یا نه.
877-996-48-47 877-99-MIVIP
MIVIPsurgery.com
شنبه 26 اکتبر نوگیر تیتر لس آنجلس ای بی اند شارلر تلفن اتنات 818-284-4009
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر دو تا سوال داشتم که واسه زمانتون هر چقدر لطف کنید توضیح بدید. سوال اولم در رابطه با ارتباط جنسی پیش از ازدواج هست. نظر شما رو آگاه هم اعتبار رابطه جنسی بگه از ازدواج رو تعیین نمیدونید، ولی در حالا در هر ترکیبی که روی خط رادیو مناسب باشه میخوام توضیح بدید که اگه لطف کنید که ارتباط جنسی از نظر لغوی خب یه معنی به عنوان بهتون که کورس داره، ولی خب در زبون عامه یه طیفی محسوب میشه که هر گونه شناخت جنسی، آگاهی جنسی یا هر چیز دیگه ممکنه در بر بگیره تا انتهای طرف که به عنوان شدیم که کس بسیم بگیم. بخوام نظر شما رو بدونم که منظور شما دقیق اگه صلاح میدونید بسیم این توضیح بگیم روشن بکنم.
کمی رابطه جنسی با اون برای بسیاری متفاوت. رابطه جنسی وقتی است که دو نفر در وقت بودن با هم موجب ارگزم یا کلایمکس یا یه نوع لذت جنسی برای هم بشن، بنابراین شامل حال تنها اینترکورس یا رابطه به یک اعتبار کامل جنسی میتونه نباشه. به همین دلیل است که برخی دیگر از انواع رابطه جنسی دو نوع دیگرش رو که معمول و مرسوم است میشناسیم رو به عنوان رابطه جنسی میشناسند.
بله خیلی متشکرم از راهنماییتون. من متوجه شدم. اگه اجازه بدید سوال دومم بپرسم در رابطه با همانندسازی با مادر، میخواستم اگر لطف بکنی یه توضیح مختصری بدین در مورد زمینه هایی که مساعد میکنه این زمینه رو، و همچنین اگر مورد مشابهی در مورد زنها هست، دخترهایی که همانندسازی با پدر دارن، اونا چه مشخصهای شخصیتی دارن؟
ببینید، موضوع این هست که بچه ها معمولاً بین 4 تا 6 سالگی گرایشی فیزیکی و جنسی نسبت به والدین از جنس مخالف پیدا میکنن، پسر نسبت به مادر و دختر نسبت به پدر. فقط مورد دختر خفیفتر، کوتاهتر، گذراتر، جنبه جسمی و یه مقدار شاید بشه گفت فیزیکی کمتری داره. همجاست که برخی از اوقات مثلا حساسیتی نسبت به بوی پدر پیدا میکنن یا بوی لباسش و چیزی از این قبیل، در حالی که در خصوص پسر یه مقداری مشخصا به دلیل آلت تناسلی که پسر داره ارتباط بیشتر جنبه محسوس و ملموس به خودش میگیره. روزی که مادر رعایت اصولی رو نمی کنه و بین 4 تا 6 سالگی در ارتباط جسمی با پسرش قرار میگیره و ضمناً پدری نیست، ببخشید، که نقش خودش رو به درستی ایفا کنه، بچه در اون علاقه و محبت یا حالا کششی که نسبت به مادر داره باقی مونه. وقتی سنش از 7 تا 8 و 9 میگذره که باید اون سیستم خاموش بشه، همچنان تحریک میشه، برانگیخته میشه و در نتیجه همانندسازی آیدنتیفیکیشن رو پسر با مادر انجام میده تا با پدر یا برای بعد میگذاره. دخترم همینطور، وقتی که مادر نقش خودش رو به خوبی ایفا نکنه که دختر رو به سمت سوی خودش جذب کنه و پدر همچنان موردی باشه که در ارتباط تنگاتنگ و نزدیک به ویژه فیزیکی با دخترش قرار بگیره بین این سن، حالا که به 7 و 8 و 9 رسید زمینه فراهم میکنه که همانندسازی رو با پدر انجام بده و گرفتاری های پیدا کنه. این گرفتاری ها زمین های جنسی داره، حتی گرایش های خاصی رو در فرد به وجود میاره، ولی چون به مسئله شخصیت اشاره کردید، در دخترها یه چیز مشخص رو بیش از همه به وجود میاره، اونم هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت هیجانی نمایشی، و در پسرها درست نقطه مقابلش نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت خودشیفته. دو تا جنبه دیگر رو میتونه پیدا کنه به دلایل حوادث اتفاقات، یکی پارانوید پرسونال دیسوردره، شخصیت شکاک و مزنون و سوءظنی که در پسر و دختر هر دو دیده میشه، و یکی اگر موارد بسیار بسیار شدید باشه هر دو طرف رو میبره به سمت بوردرلاین پرسونال دیسوردر، شخصیت کاملا ناپایدار، مرزی یا مرزی. و بنابراین این 4 تا اختلال شخصیتی فوق العاده مهم که شاید بیش از 60-70% اختلالات شخصیتی از 10 تا رو در بر میگیره، نتیجه برخورد غلط پدر و مادر بین 4 تا 8-9-10 سالگی با فرزند پسر و دخترشونه. بنابراین عواقب و پیامداش متأسفانه در این زمینه با اختلالات شخصیت به یه نوعی تقریبا همراهی، در حالی که شما در قسمت قبلی ای بسا تثبیت دهانی اورال فیکسیشن یا اینال فیکسیشن، تثبیت مقعدی احتمالش هست، ولی اختلال شخصیت اینجا تقریبا حتمی است، فقط شدت و ضعفش فرق میکنه. و بنابراین یه دختری که در عشق پدر مانده و همچنان پدر براش الگو و مدل و اون کسی است که به دنبالش هست و مانند او به نوعی در ضمیر و ذهنش داره میگرده و میچرخه، احتمال اینکه به درجات مختلف هیجانی و نمایشی بشه هست و برخی از ویژگیاشو حتما با خودش داره. و پسری هم که همچنان در ستایش و نزدیکی با مادر میمونه، شخصیت خودشیفته‌ای میشه که اون ارتباط خاص با مادر رو به عنوان برجستگی و برتری خودش نسبت به همگان حتی مردهای دیگه میدونه، برای که جایگاه ویژه‌ای در ارتباط با مادر داشته. بنابراین اختلال شخصیتی اصولاً از 10 تا اختلال شخصیتی حتماً این 4 تای مهمش نتیجه همین حوادث و اتفاقات بین 4 تا حتی حالا بشه گفت 10-12 سالگی است و معمولاً هم ریشه‌های عمیق و سنگینی داره و زمینه‌ها و جنبه‌های مختلف رو هم در بر می‌گیره، اینه که کار تراپی هم نسبتاً باشون مشکله.
خیلی متشکرم از راهنمایی
شما دکتر. تمنا می‌کنم، لطف کردید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون که به صحبت های ما گوش میکنید و حوصله و اصلاً جواب میدید. من از صحبتم راجع به دخترم بود. دخترم در حدود 3 ماهه که فرزندش بدون هیچ علتی از دست داد. حالا همش ناراحت و تو فکر رو میشینه ویدیوهاشو نگاه میکنه.
فرزندشون چند ساله بود؟
فرزندش 1 سال و 3 ماه بود. بچه سالم بدون که هیچ مشکلی داشته باشه.
خب یعنی چی شد؟
در موقع راه رفتن دفعه پاش لیز خورد و افتاد.
یعنی به خاطر افتادن بود یا اینکه سرش بجا؟
آقای دکتر روی موکت افتاد، روی موکتای پرزدار، هیچ گونه مشکلی هم نداشت.
خب تشخیصی که یعنی علت مرگ رو چی نوشتن؟
گفتن که این اول گفتن که این قطع سیستم تنفسی بوده. بعد گفتن که این به اصطلاح چیز شده، قطع نخاع شده. بعد گفتیم بابا فایده نداره، این باید مشخص بشه، ممکن علت ژنتیکی داشته باشه. من این بچه ها رو به زار مکافات راضی کردیم که کالبد شکافی بکنن. کالبد شکافی کردن، 2 ماه هم طولش دادن. بعد از 2 ماه جواب اومد که عفونت شدید ریوی که به قلب زده، دسته که اصلا علائمی نداشت، نه تب داشت، نه آبریزش بینی داشت، نه مشکلی داشت. بچه خوب و سالم سالم. حالا دختر من ناراحته، میگه چرا این با یه خوردن زمین که داشت تاتی تاتی میکرد با قول خودمون لیز خور افتاد. خب نه مریض بود نه مشکلی داشت.
آخه عزیز این که سوال درستی نیست، این که همه آدم ها سالمند و ممکن از بین برن، ولی علت پزشکیش اگر این سومی از طریق کالبد شناسی شده خب اینه، یعنی جوابشون این است که
خب. بعد شوهرش راضی نشد، شوهرش راضی نشد، بعد دوباره پیگیری کرد که خب نباید مثلا این عفونت علائمی داشته باشه، اینکه بچه‌ش عفون علائمی نداشت، علائمی نداشت. بعد اینا گفتم ما اکثر بچه‌های توی میشن، ما به خاطری که پین میبریم به علتشون یه چیزی همینجوری تو پرونده‌شون می‌نویسیم.
نه قبول ندارم. نه این حرف درست نیست که ما یه چیزی تو پروندهشون می‌نویسیم. خب کدام احمقیست و چه فرقی میکنه؟ میتونن بنویسن نمیشناسن، انون ناشناخته است، ولی این که بیان چیزی دیگه بی خودی بنویسن که نمیشه نوشت.
ولی پزشک قانونی اینه به شوهرش گفته بود، به دامادم گفته بود، گفته بود خیلی از بچه ها بدون هیچ علتی فوت میشن و با این هوای آلوده به اصطلاح ایران اینم این اتفاق براش افتاده و ما همچه چیزی براش نوشتیم.
خب من البته نمیستم در ایرانه، ولی به نظر من اگه به من میگید که کسی وظیفه و مسئولیتشو انجام نمیده یا میخواد یه پرونده رو ببنده، شاید، ولی ما در دنیای زندگی میکنیم که اگر 1,000,000 نفر میمیرن یا متولد میشن، همه و همه و همه بدون استثناء دلیل دارن. ما در دنیای بی دلیل که زندگی نمی کنیم.
آخه بچه آقای دکتر من کلامتون، این همه بچه ها میفتن زمین، تارا چندین بارم خورده بود زمین، یه چیز معمولیه، ولی این دفعه که خورد زمین تادلش نتونست از دست بده، رو دست افتاد، بعد دفعه برگشت به پشت افتاد، بعد یه دفعه نفسش قطع شد که حتی مادرش کمک نفس مصنوعی بهش داد، شکمش اومد بالا، یعنی قبول نکرد. همون موقع هم دخترم میگه که بچه تو دستم سرد شد، وقتی هم رسوندیمش اوژانس اومدم کمک نفس مصنوعی بهش دادم، ولی دیگه فایده نداشت. الان 3 ماه گذشته، دخترم اصلا بی تفاوت شده نسبت به همه چی.
ببینید عزیز، صبر کنید، دو سه تا نکته رو با هم مخلوطه. اولا شما من میگید این فوت، این مرگ علت داشته، حتما نفهمیدند، اهمیت ندادن، شاید، بنابراین من اونو میتونم بفهم. اما ما قرار است که از یه چیزی بخوایم نتیجه بگیریم. اگر ایشون اون حرفی که شما زدید که حرف معقولیه که اگر یه زمینه ژنتیک یا درستش ارثی هست پس یه اصولی رو رعایت کنیم یا به هر حال هشداری در این مورد داشته باشیم، خب به اون دلیل آدم باید بدونه چرا، حتما هم بدونه چرا. ولی اگر اون موضوع ها رو میگن،
بله به خاطر همین موضوع،
خب وقتی همین جهت است که
بعدا بخواد بچه دار بشه بدونه آیا میتونه بچه دار بشه یا نه.
خب من اون رو میفهمم عزیز، ولی تنها راهش این بوده است که اون اطلاعات رو الان اگر هست، برای این اطلاعات یه مقدار نوشته شده است، این اطلاعات رو میشه با متخصصین کشورهای دیگه از جمله امریکا در میون گذاشت، و اونا شاید برای شما اصلا جوابی داشته باشن، بنابراین موضوع کاملا بتونه روشن بشه.
حالا این دختر من هر روز میشینه ویدیوهاشو نگاه.
حالا اون که آخه ببینید عزیز، باز شما دوتا مسئله رو هم مخلوط نکنید. تمام پدران و به ویژه مادرانی که بچه اونم تو این سن و سال از دست میدن معلومه به هم میریزن. ای بسا نه تن حالا تا 30 سال دیگه هم گیر و گرفتاری.
اسم میخوام این... بگم ما باید جلوشو بگیریم.
حتما نه شما که میرین جلوشو بگیریم. دختر شما احتیاج به کمک داره که با یه روانشناسی که احتمالاً مادر باشه صحبت کنه. حتما اینکه شما جلوشو بگیرید اصلا جایی برای این کار
نیست. دست اسبابش نذاره، تختش، همه چیز
هیچ اشکالی نداره. اینا آدما در ارتباط با کسی که از دست دادن دو گونه عمل میکنن. یکی میخوان اون خاطرات رو اصلا نبینند و تجربه نکنن، یه دی میخوان وسط اون خاطرات زندگی کنن. هر دوتاش هم مادام که کمک بگیرن اونا رو از این وضعیت سوگواری عمیق و سنگین بیرون میکشه.
نه اشکال نداره که
نه.
نگاه کنه
نه.
اون بچه رو
نه
میره سر مزارش، هفته دو بار میره.
نه من هیچ اشکال نمیدم. ببینید عزیز، شما گفتم اگر موضوع رو تفکیک کنید از اون قسمت اولی که باشیم، این قسمت دوم نه. آدم ها به گونه های مختلف و متفاوتی سوگواری میکنن. آدم ها به دلایل ویژگی های روانیشون و یا احساسی که در خصوص محیط اطرافشون میکنن کارهای مختلفی میکنن. ولی الان اونچه که شما درباره دخترتون میفرمایید هیچ کدوم از اینا چیز عجیب و غریبی نیست و به نظر من یه مقدار پاسخ عادی و معمولی است که بیشتر آدما میدن، مخصوصا با این ابهامی که در این زمینه وجود داره.
بله.
و این ماجرای دو ماهی که همچنان این موضوع ادامه پیدا کرد رو به کالبد شکافی رسیده که خود اون برای مادر اذیت کننده و آزاردهنده است.
خیلی مشکل داشت که ما بخوایم همچین کاری براش بکنیم.
همین
به
همین جهت است که این مرگ به صورتی نبوده که یه بیماری بلند مدتی باشه، بعدم با یه آشنایی اونم در یه شرایط سنی که آدم ها راحت‌تر بپذیرن. همطور که عرض کردم احتمالاً دختر شما یه فرایند و پروسه و مسیر رو طی میکنه خیلی سخت‌تر و سنگین‌تر از دیگران. تازه برمیگرده عرض کردم به ویژگی‌های روانیش، حالی که خودش داره، نگاهی که به این موضوع میکنه، یا همطور که شما اشاره کردی ترسی که از تکرار این ماجرا در آینده داره. خب همه اینا دست به دست هم میده، نمیذاره این زخم به این راحتی خوب بشه. زخمای رو بدن من شما
ما راجعش صحبت کنیم، اشکال نداره.
نه اصلا به نظر من او بذارید هرچی دلش بخواد بگه. شما ببینید
نمیگه آقای دکتر، او اصلا هیچ الان گریه هم نمیکنه، بی تفاوت شده.
خب حالا البته بی تفاوت که نشده، در تفاوتشو فیزیکی نشون میده. اینکه میره سر قبرش، اینکه عکس‌ها و هر چیزی دور بر هست، ویدیوهاشو میبینه که بی تفاوتی نیست. بی تفاوتی که معناش نیست که آدم باید حرف بزنه. بله من باز همچنان اون توصیه رو دارم خدمتتون. شما شرایط فراهم کنین که با یه خانم روانشناس خوبی که تو این کاراست و مادری، چون اینو حس و احساس میکنه، ایشون رو در ارتباط بگذارید تا بتونه این دوران سوگواری رو که معمولا یه چیزی 6 ماهه ولی برای آدمای در یه شرایط این گونه میتونه تا 1 سال هم برسه و بکشه، این رو پشت سر بذاره. ولی اینکه ما به صورت غیر حرفه‌ای با چیزایی که خودمون دوست داریم یا درست میدونیم باش برخورد کنیم مسئله داریم. بنابراین من اگر فرض کنید در ارتباط با هم کسی قرار بگیرم، من شنوندش میشم، من کنارش هستم. خواست گریه کنه کاری به کارش ندارم، خواست حرکتی بکنه کاری به کارش ندارم، مادام که در یه روال عادی و معمولی است. به همین جهت است که دخالت دیگران یه مقدار کار رو برای او سخت‌تر و مشکل‌تر میکنه. بعدم هر کسی به نوعی مثل غذایی که هر کدوم از ما یه جوری جذب میکنیم و اضافهشو دفع میکنیم، باید این مسیر رو طی کنه. اینه که شما به حال خودش راهش کنید، امیدوار به این باشید که هرچه زودتر این ایام بگذره، ضمناً هم دلیلی برای نگرانی های بعدی نباشه.
من به عنوان مادر بازیش بعضی وقتا یادش میافتم، باش میخوام صحبت کنم، خاطراتش مثلا با هم دیگه زنده کنیم، اینا اصلا جواب
نه
نمیده.
اون باید تعیین کننده باشه نه شما.
یعنی
شما نه شما ببینید اون مسئله است، درست مثل اینکه که تصادف شده یکی زخمی است اونو بریم بیمارستان، بقیه که راه نمیافتیم. شما مهم نیست که چی دوست دارید، چه دلتون میخواد یا نمیخواد، او هست که مهم. اینی که عرض کردم من اگر کنارش باشم گریه کرد، متوجه گریهش هستم، فرض کنید راه رفت، خب راه میخواد بره، ولی من بهش نمیگم راه برو، نه بهش میگم گریه بکن یا نکن.
چی
میتونه بچه دار بشه آقای دکتر؟ حتما 1 سال باید صبر کنه، اصلا توش تردید نکن. بعدم تازه مرشیم. امیدوارم که دیگه این اتفاق تکرار نیفته، شما هم راحت و آسوده بشید. به هر حال بسیار
یه مسئله دیگه هست، وقتی که تولد شد دکتر بهش گفت که تو قلبش من یه صدایی میشنوم، ولی گفت به مرور زمان از بین میره.
من فکر میکنم بیماری داشته عزیز. بنی من چون نمیدونم نمیدونم. اگر شما اون اطلاعات رو جمع کنید و بیارید اینجا شاید یه جوابی براتون داشته.
بعد من به عنوان مادر بزرگ دیدم که این بچه سرش دیر گرفت. یعنی من وقتی هم بهش میگفتم مادر این الان 7 ماهه دیگه باید سرش بگیره، چرا سرش نمیگیره؟ این سرش میافتاد یا موقع نشستن این کمرش گرد میشد، قوز پیدا میکرد. خب
بنابراین ما مسئله بوده عزیز، بنابراین نگید همه چیزش خوب بوده. به همین جهت است که کاری الان نش باشید، بگذارید دلتون میخواد علت رو کشف کنید، پزشکی اگرم نمیخواید راهش کنید، بگذارید یه روانشناس خوب کمک کنه که این ایام بگذارید.
خب باش خیلی قوی بود ولی دستاش نه مایکش
خب همینا نشون میده یه عدم تعادلی بوده که این وضعیت به وجود اومد. به هر حال انشالله که
دیگه یعنی ممکنه ژنتیکی بوده
باشه. من نمیدونم عزیز. به همین جهت است که بازم عرض میکنم اگر این موضوع براتون مهمه اطلاعاتی که از اول تا آخر بوده رو اینجا به دکتر اینجا ارائه بدید ببین چه میشه. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خواهش
تمام میکنم. شنگ رجمن با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
من عاشق تیم فارسی زبان تاستن تویوتا هستم. 5 فروشنده همزبان پذیرای شما هستند. آرام، جان، کیوان، مایک و رضا کمک‌های لازم را در اختیارتان قرار می‌دهند. در حال حاضر شما با خرید تویوتا نو خود، تویوتا کیر را هم دریافت می‌کنید که رسیدگی رایگان را شامل می‌شود. برای 2 سال یا 25,000 مایل. در مورد 0% APR هم برای قسط‌بندی خود جویا شوید. tastentoyota.com 888-378-7202 Tastin Toyota.
حراج بزرگ این هفته ایلات مارکت، مارکت مورد اطمینان شما. شوید تره شاهی شنبلیله نعنا 3.1 دلار، لیمو شیرن درشت هر پون 99 سنت، خیارشور ریز ایرانی هر شیشه 4.49، نبات زعفرانی شاخه‌ای هر بسته 3.49، برنج سرمه 20 پوندی 19.99، مربای آلبالوی زرگنت هر شیشه 3.49، روغن زیتون 1 لیتری این دو هر شیشه 3.99، روغن هسته انگور 2 لیتری صدف هر شیشه 10.99، زرشک اعلی هر پون 7.99، خرمای رطب هر پون 3.99، روب گوجه فرنگی گلچین هر شیشه 2.49، مرغ کرنیش امپال 2.14 پوندی هر عدد 6.99، توجه زعفران اعلای ایرانی هر گرم 2.50، سینه مرغ فامیلی پک هر پون 4.49، ماهیچه گاف فامیلی پک هر پون 3.99، 100% کاشر زیر نظر RCC، ماهی بیبی سمن هر پون 2.99. توجه کنید برای اولین بار غذاهای گرم ایرانی گرد کاشر در ایلات مارکت عرضه می شود. ایلات مارکت با ولت پارکینگ مجانی. 310-659-7070.
شنبه 26 اکتبر، لوکی تیتر، لس آنجلس، ABC and Sharman. تلفن اطلاعات 818-284-4008 و 818-284-4009.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yadidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا شب چهارشنبه 23 اکتبر در شهر ایرواین کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی رو از ساعت 7:30 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی خواهم داشت. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون $100. بنابراین نقش رابطه جنسی و عشق در شهر ایرواین فردا شب چهارشنبه 23 اکتبر 7:30 بعد از ظهر. همچنین در سه شنبه آینده 29 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD برگزار میشه. ورود آزاد و رایگان هست. آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود و اگر پرسشی و یا سخنی در این باره دارید میتونید با ایشون تماس بگیرید با شماره تلفن 818-451-6666 451-6666. و بالاخره کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد از روز سه‌شنبه 19 نوامبر در اولمپیک کلکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر آغاز شده و 4 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 12 ساعته $50 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام علیکم. خسته نباشید دکتر.
مرسی، ممنون از اینکه ماندید. شما نفر پنجم ما بودید، ولی خوشحالم در خدمتتون هستم.
مرسی، ممنونم. آی دکتر، من پسرم متاسفانه پارسال پدرش فوت کرد. دو تا پسر دارم. این بزرگه خیلی با پدرش هم اصلا مثل دوست بودن، خیلی راحت بود با پدرش، ولی الان که پدرش فوت کرده یک چند وقت یک بار، دو ماه، سه ماه یک بار یه بهونه کوچیک میگیره، یا سر غذا یا سر پول یا سر بیرون رفتن با من جر و بحث میکنه. میخواستم ازتون سوال کنم من چجوری میتونم با این پسر دوست بشم، صمیمی بشم، نذارم این اتفاقا بیفته، چون میترسم برادر کوچیکشم مثل این یاد بگیره. البته دوتاشون دانشجو هستن، بزرگم امسال سال آخرش میخواد وکالت بخونه، ولی میگه ادامه نمیدم، همین امسال رو تموم کنم دیگه، نمیخوام ادامه بدم، میخوام برگردم ایران پیشه برم دنبال کار پدرم، شغل پدرم رو ادامه بدم. چون گویا قبل از فوت پدرش دو هفته‌ای که با هم بودن ایران با هم بودن، تو مسیر محل کارشون باش صحبت کرده، گفته هر وقت ترس تموم شد میتونی برگردی ایران، همین کار خودم رو ادامه بدی، میخوام خدمت کنی به مردم ایران وقتی دست تموم بشه. این رفته تو مغزش.
نه، پسر شما چند سالشه عزیز؟
الان 22 سالشه پسرم.
اون دومی چند سالشه؟
اون 18 سالشه.
به من بفرمایید که همسرتون تو چه کار و شغلی بوده؟
کارخونه نساجی داشتم، پاچه بافی.
چه مدتی شما در امریکایید؟ اگر در امریکایید؟
من کانادا هستم، الان 12-13 سال اینجا هستم.
یعنی پسر شما، پسر بزرگتون 13 سال در کاناداست؟
بله، کلاس 5 بود اومد اینجا.
خب حالا چون وقت کمیست، حالا میخواد حرفش اینه که بره اونجا کارخونه پدرش رو اداره کنه یا بره تو کار پدرش؟
همون میخواد کار پدرش ادامه بده، در صورتی که نه فارسی بلده بنویسه، نه میتونه بخونه، خوندنش هم مشکل داره، میگه نه من خودم را میفتم.
نه حالا کاری به اون نرم چون نه کارخانه وجود داره یا نداره؟
بله هستش، با برادرشون یعنی با عموشون شریکم هستش.
خب بذاریتش بره. نه اولا بذاریتش بره چون 6 ماه بعد برمیگرده.
بله،
برای که ببینید عزیز، دو تا احتمال هست. احتمال اول این است که میره اونجا و با عمو و اینا کار میکنه، بسیار خوب. یکم بر میگرده که احتمال بیشتری هست، بنابراین شما مانعش نشید. الانم چون یه بهانه‌ای میخواد بکنه که درسش رو نخونه، این دو دلیست، اون خشم و عصبانیت که میفرمایید اگر هست و غیر عادیست، ناشی از استرابشه برای تصمیم گیری. بنابراین بله، شما اگر بتونید کمکش کنید که با یه آدم آگاهی مشورت و صحبت کنه خوبه. حالا به من بگید خودش رشته که داره میخونه چیه؟
میخواد وکالت بخونه.
نه چی، لیسانس؟ نه لیسانس، علوم سیاسی خونده.
بله.
اون وقت درسش چطور بوده یا معدلش چطوره؟
الحمدلله خیلی خوب بود، بیشتر نمراتش بی بوده، بی مثبت.
اون وقت امتحان السطو که نخواسته بگذرونه یا نگذرونده برای ورود به دانشگاه؟
هنوز نگذرونده. نخیر،
برنامه شو داره یا اصلا نمیخواد این کارو بکنه؟
والا برنامه‌شو قبلا میداد، همیشه برنامه‌هاشو بهم میداد، ولی امسال متأسفانه چند بارم اعلام کردم ولی نداده. البته هست ساعتی که از خونه میره بیرون میگه فلان ساعت کلاس دارم، من خودم یادداشت کردم میدونم درست سر همون ساعتا میره و برمیگرده. تو تیم فوتبالم هست دیگه، تو تیم فوتبال آمریکایی هم کار میکنه. بعد
همسرتون چرا از دست دارید و ایشون چند سالشون؟
فکر کردم
چند سالشون؟
فکر کردم 50 سالش بود، تازه 50 سال
رفته. او مای گاد.
بله.
علامت یعنی بیماری رو قبلا داشتن قلبی رو؟
نه ولی متاسفانه استی دیگه، سکته پدرشون، عموهاشون، نمیدونم عمه و همه، پدر بزرگ و همه سکته اینم، ولی هیچ علائمی نداشت. اینجا چه مرتب میرفت چکاپ میکرد، هیچ ناراحتی نداشت، هیچی. یک کمی فقط قندش بالا بود، اونم اومده بود تا مرز و خیلی بهتر شده بود، اصلا مشکلی نداشت. قرصش هم نسته کرده بود، قرص قندش.
چرا دادم عصبانی و عصبی بود؟
خیلی خیلی.
خب اونه دیگه.
بله.
حالا
بعد آقای دکتر، یکی پسرم دوست خیلی داره، یعنی با هر کی یک سلام علیکی کرده دو روز بعد از اون میگه فلانی دوستمه، یعنی مرتب تلفن دستشه، با دوستش داره صحبت میکنه.
خب این که بهترین، این که حسن کاره، این که عیبش نیست. اولا بچه ها قراره حرف بزنن تا خودشون رو بشناسن، دوم با توجه به حادثه ای که اتفاق افتاده همینقدر که مشغول چیزای دیگه بشه خیلی بهتر. اگر میاد تو خونه میشست و گریه میکرد یا چشمشو به سقف اتاق میدو خوب بود. شما اصلا از اون بابت شکایت نکنید. ببینید عزیز، با توجه به اتفاق بدی که افتاده و پسرتون با توجه به رابطه ای که با پدرش اینگونه که میفرمایید داشته، خب یه شوکه براش و به همش ریخته. ضمناً هم نمیخوام اذیتتون کنم، خب این سابقه ارثی بیماری قلبی موضوع جدیه و در نتیجه باید مواظبت و مراقبت هایی باشه. نتیجتاً هم نگرانه، هم میخواد به هر حال یه گونهی خوب و درست عمل کنه. اینکه تا چند اندازه به خاطر اون حرفی که پدر زده داره میره، نمیدونم چند اندازه بهانشه، نمیدونم، ولی فرقی نمیکنه. نتیجتاً شما باش هیچ مخالفتی نکنید، برای اینکه این احتمال وجود داره مثلا با رفتنش به ایران. اگر بمونه که مونده، شما چه کارش دارید؟ درسش خونده در حد یه لیسانس، رفته اونجا و یه کاری رو داره ادامه میده. اگرم برگشت که حداقل حالا خاطرش آسوده است که اونجا رو پشت سر گذاشته و در نتیجه میره امتحانش رو میده، چیزی هم به هم نریخته و خود اونم یه تجربه‌ای برش بوده برای که او رو با یه مقدار موضوع و مسائل جدی جامعه ایران آشنا میکنه. این است که من براش نگران نمیدم. اما در خصوص عصبانیتش، حالا شما خودتون اشاره میکنید که پدر این گونه بوده، میدونید متاسفانه خلق و خو یا آنچه که همین عصبانیت خیلی زمینه ارثی داره، یعنی و متاسفانه از خانواده پدر و مادر به بچه‌ها منتقل میشه، بنابراین یه مقدارش هم میتونه با توجه به شرایط سنیش در این خودشو نشون میده، ولی بیشتر از اون به نظر من استراب و نگرانی اوست که برای خاموش کردنش دست به یه چنین کاری میزنه و خودشو عصبانی میکنه، برای که میدونیم بهترین طریقه اداره استراب و وحشت که البته یعنی به مؤثرترینش ولی نه مفید و درستش، خشم و عصبانیته. یعنی ما با پاشیدن آب عصبانیت به روی استراب، آتش استراب رو خاموش میکنیم، اینه که اونم از اونجا نتیجه میشه. اگر بتونید که کمکش کنید که با یک کسی بره صحبت بکنه برای که یه مقدار تشخیص داده بشه واقعا موضوع و مسئله و مشکل چه هست، خوبه. ولی اگر نتونستید خودتون رو بی خودی گرفتار و نگرانش نکنید. من چون چیز خاصی به اون صورت که شما نگران بشید نمیبینم.
البته از لحاظ اخلاقی، چون ورزشکار من مطمئنم، علیکی نید، مثلا بعضی موقع که با عموش میشینه خیلی حرفای مثلا هرچی بپرسن راجع به سیاست بلده، راجع به کار خودشون بلده، جواب میده، سوال میکنه. با عموش صمیمیه، با مادر بزرگش خیلی صمیمیه. بعد فقط عصبانی، مثلا میگه، مثلا مثال میزنم، الان مثلا اول هفته، دیروز اول هفته بوده، گفته به من باید پول تو جیبی بدی، سر کار نرفتی اینجا اصلا. پدرش چون موقع مخالف بود، گفت اصلا دوست ندارم کار کنیم، من میخوام فقط شما درس بخونیم. چون خودم 15 سالم بوده، پدرم فوت کرده، کار کردم و خانواده رو چرخوندم و نمیخوام این برای شما پیش بیاد، من دوست ندارم شما، من کار میکنم شما درس بخونید. و این اصلا نذاشتیم سر کار بره. کار نکرده، هر وقت خواسته اومده در اختیارش بوده و خرج کرده. الان مثلا اول هفته میگه پول بده، اگه بگم اون موقع پول نداشه، بگم ندارم زود عصبانی میشه، من اصلا درس نمیخونم، من ولش میکنم، من برمیگردم.
نه خب شما این حرفو نزنید. اولا اگر ندارید پول ندارم، ولی همین الان فراهم میکنم به یه گونه ای، و ضمن شما که میدونید اون پول میخواد، یه مقدار پول بذارید تو خونه، چرا بازی میدید دستش؟ یعنی میدونید شما هم حالا یه جوری نگران نباشید که حالا چون پدر رفته ما باید یه جور دیگه خرج کنیم، چون اونم به نظر میاد که شما بخواید یه ذره کنترل اوضاع رو که قبلا همسرتون داشته به دست بگیرید، و ضمناً شما هم از اون خشم و عصبانیت به هر حال بهره‌ای گرفتید. نه نکنید عزیز، برای یه بچه‌ای که حالا در این شرایط بچه خوبی هم از مسئله و مشکل ندارید، حالا به جای 50 دلار 100 دلار هم میخواد، خب بهش به چی میشه؟ جمعش تو یه سال ممکنه 1000 دلار یا 5000 دلار هم نشه، ولی اصلا چه اهمیتی داره که بیخودی رابطتون رو خراب کنید و به او یه فرصتی که میتونه رابطه بهتری با شما داشته باشه، ضمن یه آزادی عملی برای خرج کردن داشته باشه، اونم وقتی که براتون ممکنه نکنه. یعنی شما هم یه مقدار زمینه‌ای فراهم کنید که به این آتش دامن نزنید. او به اندازه کافی خشمگین و غمگین و نگران هست. حالا شما میخواید چی بهش اضافه کنید؟ به نظر من این که تا به حال کار نکردن کم نکردن، این که تصمیم شما و همسرتون این بوده که بچه‌ها درس بخونن و کار نکنن، من خیلی باش مخالفت ندارم، اتفاقا من باش موافقم، بنابراین اونم انتخاب و تصمیم غلطی نبوده. حالا هم شما همون روال ادامه بدید، مخصوصا وقتی که انتظار او در حدی است که براتون ممکنه، حتی اگر کمی هم بهتون فشار میاد خودتون رو اذیت نکنید. به هر حال یه مقداری باش کنار بیاد، اوست که زخمی است، شما که بیشتر میدونید تو میفهمید، باش کنار بیاد. ایرانش هم بگه هر جور دوست داری عزیز، بهش هم نگید نمیتونی یا نمیدونم برمیگردی، اصلا که بره سر اون لج کنه، بهش میگی هر جوری دلت میخواد انتخاب کن، رفتی موندی چه خوب، برگشتی چه خوب، منم منتظرم ببینم انتخاب تو چه است. من متاسفانه با آخر وقت میرسم، ولی خوشحال شدم.
باشه، مرسی. من آقای دکتر یه سوالی، شما تشریف نمیارید ونکوور؟
چرا به برنامه دارم میام خدمتتون.
باشه، ممنونم. خیلی ممنون از محبتتون. دستتون درد نکنه. خدا حافظش.
شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر ادمود نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید و پرشکوه مرسدس بنز آف انسینو و همچنین اتومبیل های جدید CLA 250 با شروع قیمت از $30,000، بله فقط $30,000 دیدن فرمایید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و انسینو. 310 855
818-771 و 818-887-7272. سیامک قهرمانی برای ششمین بار فستیوال فیلم نور را برگزار می کند. پربارتر از همیشه با چهره‌های مطرح آسمان هنر ایران و هالیوود. 18 تا 23 اکتبر نمایش بیش از 35 فیلم ایرانی از جمله جدیدترین کارهای سینماگرانی چون محسن مخملباف، مهناز افشار و شهره آغداشلو. 24 اکتبر مراسم رد کارپت، پذیرایی با اردوب و شراب و تقدیم جوایز به برندگان. اهدای 2013 اچیومنت اوارد به شهره آغداشلو توسط هاک کاچ، رئیس اتحادیه تهیه کنندگان فیلم آمریکا.